صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
تا اون، نوشته آلبر کامو، تهیه کننده زهرا بلدی. راویان: مهدی سلطانی،
اکبر مولایی،
معصومه عزیز محمدی.
اقتباس شنیداری: فاطمه کاظمی. صدا بردار: مهدی طاهر. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. ۱۹۴۸، شهر اورلان، الجزایر، اوایل بهار. گزارشی که می‌خوانید شرح دقیقی از رویدادهای عجیب شهر اورلان است. اتفاق هولناکی که کسی منتظرش نبود. شهر پیش از این جزء مناطق تحت حاکمیت فرانسه بود. شهری ناچندان زیبا، اما آرام. همین آرامش تفاوتش را با شهرهای تجاری شلوغ معلوم می‌کرد. شهر نه پرنده‌ای دارد، نه درختانی که برگ ریزان پاییز را ببینی. تابستانش هم گرم و کشنده است و پاییزش پر از گل و لای. فقط زمستانش قدری قابل تحمل است. بهار هم تنها با گلهای توی سبد گلفروشان خودش را نشان می‌دهد. زندگی مردم شهر، یعنی آنچه انجام می‌دهند و آنگونه که فکر می‌کنند، همه در گروه هوای شهرشان است. آب و هوای ساحلی و گرم بعضی‌ها را تنبل و کسل کرده و بعضی‌ها را به جنب و جوش واداشته. مردم شهر در مورد فعالیت و کسب و کارشان زیاد حرف می‌زنند، اما بیشتر وقتشان را صرف تفریح و کافه‌گردی‌های شبانه می‌کنند. بالکن خانه‌ها هم اغلب جای لم دادن و استراحت و تماشا کردن است. هرقدر که جوانانش ساده و زلالند، اما افراد میانسال قدری سر در پرده دارند و گاه فتنه‌گرند. سوء زن و بدگمانی هم هست، اما نه اونقدر که زندگی را برایشان سخت و غیر ممکن کند. اغلب یا دل نمی بندند، یا اگر دل بستند سفت و سخت پایش می ایستند، که البته گاهی هم مایه درد سر می شود، یا چنان از هم بیزار می شوند که تحمل یکدیگر برایشان سخت می گردد. اما عجیبترین اتفاق شهر مسئله مردن است. شهر چنان سلامت است که هر نوع بیماری، مسئله و یا وسیله‌ای که منجر به مردن شود، ازشان دور است. مردم نه خیلی بیمار شدند و نه بیماری دیدند. کسی مشکل خاصی ندارد تا دیگری به کارش کاری داشته باشد. همه در مسیر زندگی خودشان مشغولند. همین موضوع شهر را حوصله سربر و یک نواخت کرده. و یک نواختی باعث شده مردم شهرشان را خوب نبینند. آنها از آسمان زیبای صبحگاه غافل شدند و شبهای زیبایش را فراموش کردند. مردم بدون آنکه دلهره یا نگرانی دیده باشند، فقط در کافه ها می نشینند و وقت گذرانی می کنند. شهر ساکت و بدون هیجان اولان، مسافران و گردشگرانش را خوابالود و کسل می کند. شهر بیگل و سبزه چنان در خود مخفی شده که حتی از خلیج هم دیده نمی شود. بهار سال 1984 شهر به قدری آرام یک نواخت و یک دست بود که گمان کوچکترین تغییری در سر کسی راه نداشت. اما همه چیز درست از همین بهار شروع شد. دو روایت برای شرح رویدادها مد نظر است. روایت اول مربوط به مورخی است که رویدادها را در یادداشت‌هایش آورده. او معتقد است واقعی‌ترین و قابل استنادترین مطالب فقط در یادداشت‌های اوست ولا غیر. اما روایت دوم می‌گوید بگذار قصه را شروع کنیم. شانزده روز از بهار می‌گذشت که دکتر ریو موش مرده را دید. موش مرده درست جلوی پای دکتر روی پله‌ها افتاده بود. دکتر موش را با نوک پا کنار زد و رفت. وقتی به در خانه رسید شک کرد. با خودش گفت آیا موش واقعا مرده بود؟ برگشت و مطمئن بشه. میشل سرایدار ساختمان از اصرار دکتر برای پیدا کردن موش مرده تعجب کرد. دکتر گفت یا موش مرده رو بیرون انداختن یا قبلن از بیرون روی پله ها افتاده. به هر حال مطمئنم که موش مرده رو دیدم. شب موقع برگشت منظره عجیب تری دید. موش زندهی تلو تلو خوران عجلوی پاش رد شد و کمی دورتر مرد. عجیب بود، اما فرصت بررسی نداشت. چرا؟ چون همسر بیمارش توی خونه منتظرش بود. یه سالی میشد که زن جوان دکتر حال خوشی نداشت. قرار بود فردا برای معالجه به درمانگاه کوهستانی بره. استراحت و اشتیاق بهتر شدن حال زن دکتر رو بهتر کرده بود، اما مثل همیشه توی رخت خواب بود. فردا صبح وقت رفتن بود، اما از طرفی مادر دکتر میومد تا کنار پسرش باشه. قرار بود به امور خونش برسه. صبح همسرش با چشمای اشکالود رفت. دکتر کوپه خوب و گرونی براش گرفته بود تا آسوده سفر کنه. زن عین خداحافظی درباره موشای مرده پرسید.
وضعیت موشای مرده به کجا رسیده؟ ممکنه خطرناک باشن؟
و دکتر با لبخند گفت نگران چیزی نباش عزیزم، همه چیز در امن و امانه.
خداحافظ عزیزم، خداحافظ.
زن نگاه اشکالودش رو از دکتر گرفت و قطار را افتاد. کمی بعد توی ایستگاه قطار آقای تون کاراگاه شهر رو دید. مرد دست پسرش رو گرفته بود و منتظر همسرش بود. تا دکتر رو دید جوری که انگار با خودش حرف میزنه گفت
موشای مردم داستانی شده.
دکتر یو هم گفت بله، ولی نگران کننده نیست. اما همزمان مردی رو دید که با جعبه ای پر از موشهای مرده عبور میکرد. عصر همون روز یه روزنامه‌نگار غریبه به اسم ریموند رامبر به ملاقات دکتر اومد. مرد برای روزنامه پاریسی مقاله می‌نوشت. سوال روزنامه‌نگار در مورد وضعیت بهداشتی مردم عرب شهر بود. آیا بهداشت و سلامتشان در وضعیت مطلوبی قرار داره؟ دکتر گفت وضع خوبی نیست. من نمی‌دونم شما حقیقت رو می‌نویسید یا نه، اما من واقعیت رو به شما گفتم، چون آدم محافظه‌کاری نیستم. رامبر عمیقاً به دکتر نگاه کرد، بعد بلند شد و گفت
فکر کنم متوجه منظورتون شدم، منم واقعیت رو می نویسم.
به هر حال وظیفه من کمک به آدم هاست، حتی اگه مثل حالا کمی خسته باشم. رامبر لبخند زد، حرفی نمونده بود. دکتر از تیزهوشی روزنامه‌نگار خوشش اومده بود. بعد در رو براش باز کرد. در ضمن توصیه کرد شاید نوشتن مقاله‌ای در مورد موش‌های مرده بد نباشه. رامبر استقبال کرد، چون برای اونم جالب شده بود. دکتر حین بدرقه روزنامه‌نگار مردی رو روی پله‌ها دید. یه مرد قد بلند که اغلب توی کافه‌های اسپانیایی می‌گشت. اسمش ژان تارو بود. مرد همونطوری که داشت سیگار می‌کشید، به جون دادن موشی روی پله‌ها نگاه می‌کرد. نگاه دکتر و تارو به هم گره خورد. تارو گفت:
جالبه، تا حالا همچین چیزی ندیده بودم.
بله، جالبه. اما کم کم خطرناک میشه.
ولی من فکر میکنم بیشتر مربوط به بیخیالی و تنبلی سرایداره باشه.
شب وقتی دکتر به خونه رفت، سرایدار با چهره خسته توی دالون ایستاده بود. گفت
من موش نیمه جون و زخمی پیدا کردم و دارشو زدم.
فقط دالون و حیات اونا نبود، همسایه‌ها هم موشای مرده و نیمه جون پیدا کرده بودن. سرایدار خسته و نگران بود. دکتر دوباره حالشو پرسید. بد نبود، اما نمیشه گفت که خوبم هست. شاید دیدن وضعیت موشا حالشو بد کرده باشه. به هر حال سرایدارها از دیدن موشا خوشحال نمیشن. فردا صبح وقتی دکتر ریو مادرش رو از ایسکا می آورد، حال سرایدار بدتر شده بود. غیر موشای مردهی که توی حیات و دم انباری افتاده بودند، سطل زباله همسایه هم پر از موش شده بود. مادر دکتر تعجب نکرد.
نگران نباشید، اتفاق عجیبی نیست.
مادر دکتر یه زن ریزنقش بود با موهای نقره‌ای و چشای تیره. با خوشحالی به پسرش نگاه کرد و گفت
من از دیدن پسرم خیلی خوشحالم. موشا هم حق ندارن خوشحالی منو خراب کنن.
دکترم گفت وقتی مادر هست یعنی همه چی خوب و طبیعیه. اما دکتر ریو در اولین فرصت به دوستش توی شهرداری تلفن کرد. دوست قدیمیش در بخش مبارزه با موشا کار میکرد. مرد گفت
من هم در مورد موشای مرده چیزایی شنیدم، اما نمیدونم موضوع چقدر جدیه.
شهرداری نزدیک بارانداز بود. خودش توی اسکله موشای مرده رو دیده بود. گفت
دکتر اگه فکر میکنی موضوع جدیه به رؤسای بالادستی خبر بده، چون به هر حال وظیفه اونا مبارزه با موشاست.
احتمالا موضوع مهمی باشه. روزنامه عصر خیلی زود خبرها رو پخش کرد. سوال این بود آیا موضوع موشای مرده اونقدر مهم هست که شهرداری دخالت کند؟ شهردار هنوز تصمیمی نگرفته بود، اما کمی بعد شورای شهر رو خبر کرد و تصمیم‌های لازم رو گرفته. قرار شد صبح‌های زود شهرداری موشای مرده رو جمع کنه و کامیون‌ها جسدشون رو برای سوزاندن به کارخونه زباله‌ها ببرند. اما وضع همینطور نموند. تعداد موش‌های مرده اونقدر زیاد شده بود که دیگر جمع‌آوری روزانه کافی نبود. روزای بعد موش‌ها دست دست از سوراخ‌هاشون بیرون می‌اومدن، تلو می‌خوردن و جلوی پای آدم‌ها نقش زمین می‌شدن. نیمه شب‌ها صدای جیغ و ناله‌هاشون از کوچه پس کوچه‌های شهر شنیده می‌شد. موش‌ها همه جا بودند. توی پاگرد خونه‌ها، مدرسه‌ها، ایوان کافه‌ها، توی بولوارها یا زیر پای آبری که ناقافل جسم لزجی رو حس میکرد. موشها همه جا بودند، با پوزه های خونی و تنهای بابگرده. شهرداری همچنان صبحای زود موشها رو جمع میکرد و میبرد، اما کمی بعدی که فرقی نداشت. تعداد موشهای مرده از سرعت پاکسازی شهرداری بیشتر بود. انگار زمین دمل‌های کوچک و چرکی که توی خودش مخفی کرده بود بیرون می‌ریخت و خلاص می‌شد. شهر کوچک ما سرگشته و آشفته بود، درست شبیه آدم سالمی که یه دفعه خونش غلیظ بشه و بزنه بیرون.
چند روز گذشته 6200 موش مرده توسط شهرداری جمع‌آوری و سوزانده شد.
خبر سخت بود و مردم به شدت نگران شده بود. هر شهروندی در طول روز فقط چند موش مرده می دید. از چون این رقمی خبر نداشت. آمار موش‌های مرده ترسناک بود و همه را آشفته کرده بود. شاید حادثه‌ای در راه بود. حادثه‌ای که کسی ازش خبر نداشت و ابعادش رو نمی شناخت. حتی نمی دونست دلیلش چیه. ناشناخته ها همیشه ترسناک دارند. وحشتی که روی شهر سایه انداخته بود فقط پیرمرد آسمی خانه نشین رو خوشحال کرد.
بلاخره بیرون اومدن، بلاخره بیرون
اومدن.
روز بعد وقتی رادیو تعداد موش‌های جمع‌آوری شده را 8000 عدد اعلام کرد، نگرانی مردم به اوج رسید. مردم وحشت زده و عصبانی مقامات شهر را موظف به از بین بردن مشکل می دونستن. همه عصبانی بودن. لابد اهمال و بیمسئولیتی صورت گرفته بود، وگرنه باید زودتر اقدام می کردن. بعضی هم فوراً به ویلاهای کنار دریاهاشون پناه بردند. اما فردای بحران وقتی اعلام شد مشکل مرگ موشها و اجسادشون حل شده، همه شهر نفس آسوده کشید. شهرداری رسماً اعلام کرده بود تعداد موشهایی که اخیراً پیدا شده بسیار کم بوده. دکتر ریو به خونه برگشت. شب از دور در انتهای دالون سرایدار رو دید. سرایدار بیرمق آویزون دست کشیش پاندو رو گرفته بود. همه مردم به کشیش پاندو احترام میذاشتن، حتی اونایی که مذهبی نبودن. سرایدار از صبح حالش بخیمتر شده بود. درد شدید توی گردن، زیر بغل و کشاله‌های رونش احساس میکرد. اومده بود تا کمی هوا بخوره. کشیش هم کمکش کرده بود. دکتر به گردن سرایدار دست زد. چیز سفتی زیر دستش اومد. بهش گفت برو دراز بکش تا دقیق تر معاینت کنم. سرایدار که رفت، دکتر ریو از کشیش پرسید به نظر شما ماجرای موشا چیه؟ کشیش از پشت اینه که گردش لبخند زد و گفت
بیماری مصری موشاست.
سرایدار روی تخت یه وری خوابیده بود. صدای روزنامه فروش کوچه رو پر کرد.
مرگ و میر موشا تموم شد، مردم آسوده باشن، دیگه خبری نیست. روزنامه.
سرایدار شکمشو گرفته بود و توی سطل کنارش مایه صورتی رنگی رو بالا می آورد. تبش حدود 39 بود. گردن رو زیر بغلش ورم کرده بود و از سوزش توی شکمش می نالید. زن سرایدار با نگرانی پرسید
دکتر چی شده؟ من خیلی نگرانم، خیلی می ترسم.
علائم چند تا مرض رو با هم داره. قطعی نمیشه چیزی گفت. امشب بهش غذای سبک بدید با آب زیاد. دکتر ریا وقتی به خونه برگشت به ریچارد زنگ زد. یکی از مهمترین دکترهای شهر بود. اما دکتر همکارش مورد غیرعادی ندیده بود. لااقل نه خیلی غیرعادی. نیمه شب تب سرایدار به 40 رسید. ادعای برآمده هم سفت و بزرگتر شده بودند. صبح حال و هوای شهر فرق میکرد. شهر بعد از یک هفته وحشت و سردرگمی سرحال خوب بود. آسمون آبی بود و بوی گلها از دور میومد. شهر در آستانه تجربه بود که هیچ کس نه خبر داشت و نه میشناختش. همه غرق بهار زیبا بودند. نامه زن دکتر هم رسیده بود. دکتر ریا سرحال به دیدن سرایدار رفت. سرایدار تبش پایین اومده بود و لبخند بی رمقی داشت. اما ظهر نشده دوباره تبش رفت بالا و قده ها بزرگتر شده بودند. دکتر ریا گفت این باید فوری بستری بشه. اما قبل از اینکه به بیمارستان ببرنش حالش خیلی وخیم شد. اونقدر وخیم که به سختی نفس میکشید. فقط بریده بریده و از یونوار میگفت
موشا موشا،
و بعد از در خانه بیرون نرفته مور. مرگ مرد سرایدار به تمام تاریکی های پیش اومده پایان داد. به وضعیت غبارآلودی که کسی نمیدونست وضع خوبیه یا نه، و البته شروع دوران حیرت انگیزی هم بود. کسی فکر نمی کرد شهر آرامش، شهری که فرق زیادی با دیگر شهرها نداشت، یک بار در وحشت فرو بره. مرگ سرایدارها و فقرام اولش خیلی ترسناک نبود، اما وقتی برای بقیه مردم شهر هم، یعنی کسانی که زندگی بهتر و راحتی داشتن، اتفاق افتاد و از دیگه عادی نبود. ژان تارو رو یادتون هست؟ همون مردی که روی پلا چند کلمه با دکتر در مورد موش حرف زده بود. کسی نمیدونست اون واقعا کیه، از کجا اومده و چرا اومده. اون در طبقه آخر هتل گرونی اقامت داشت. حضورش برای همه عادی شده بود و لابد اونقدر پول داشت که راحت زندگی کنه. ژان تارو در شهر میچرخید و بیشتر وقتها همدم نوازندگان اسپانیایی میشد. اما مهمترین نکته دفترچه‌های یادداشتش بود. دفترچه‌ها پر از یادداشت‌های روزانه‌اش از شهر و وقایع اون بودند. شاید یادداشت‌هاش خیلی هم در خور اطلاع نباشه یا مستقیم سراغ وقایع نگاری تاریخی نرفته باشه، اما به نظر نمی‌رسید که بی اهمیت باشه. او از همون روزهای اول ورودش به اورلان هر چه دیده بود یادداشت کرده. ظاهراً از اومدن به شهری که نه زیبا بود و نه روح گرمی داشت خوشحال بود. تارو از شیرهای برنزی سردر شهرداری تا تعداد کم درخت‌های شهر و خانه‌های بی‌قوارش نوشته بود. او حتی گفتگوهای مردم در تراموا رو هم ثبت کرده بود. مثلا مرد اول که میگه
کانب مرد،
یا مرد دوم
چه؟
بعد ماجرای موشا یا تب کرد و مرد.
مرد بیچاره داخل لحظه شیپور می‌زد.
تارو شیفته شهر شده بود. شیفته جنب و جوش و شور زندگیش، داد و ستد تجاری پرقیل و قالش. آخره همه یادداشتاش می نوشت قابل ملاحظه بود. جمله‌ای که معنی خاصی نداشت اما تکرار شده بود. در مورد موش هم نوشته بود
جم وقتیه که گربه ها رو نمی بینم. حتما رفتن موش زنده پیدا کنن. گربه ها موش مرده نمی خورن. امروز توی هتل موش مرده پیدا شده بود. صاحب هتل می گفت بلای آسمونیه. بلاها که خبر نمی کنن. مثل زلزله می مونه. مگه میشه اومدن زلزله رو پیش بینی کرد؟ هتلدار پرسید نگران نیستم. منم گفتم نه، من فقط میخوام با خودم به صلح برسم. تو شهر همه راجبه موشا حرف می زنن. همه هم و غم روزنامه های شهر شده مسئله موشا. هر روز تیت می زنن شهردار چه می کند؟ شهرداری حواسش کجاست؟
از این به بعد یادداشت های تو رو بیشتر دور بر همین مسئله می چرخی. و دکتر ریو رو اینطور توصیف میکنه.
مردی حدوداً 35 ساله با چهره و سروزی که آدم و یاد روستایای ایتالیایی میندازه. سالم، چارشانه با موهای مرتب مشکی، تند و سری راه میره. کلا سرش نمیذاره. نگاهش یه جوریه که انگار همه چی رو میدونه.
دکتر ریو باز هم با دکتر ریچارد در مورد فوت شده ها و دمل هاشون حرف زد. دکتر ریچارد نظر قطعی نداشت. هرچند او و چند پزشک دیگه موارد مشابهی دیده بودن. دکتر ریو پیشنهاد داد بیماران جدید رو از بقیه جدا کنن. اما دکتر ریچارد توضیح داد چون این تصمیمی نیاز به کسب اجازه از مقامات بلندپایه پزشکی داره. ضمن این که هنوز ثابت نشده که بیماری مصری یا احیانا خطرناکه. در این مورد خاص فقط فرماندار اختیار تصمیم گیری داشت. آب و هوا هم عوض شده بود. ابرهای سیاه آسمون رو پوشونده بود. بارونای سیل‌آسا و بعدش گرمای سنگینی شهر رو گرفته بود. شهر پشت به دریا ساخته شده بود و مثل حلزونی توی خودش فرو رفته بود. انگار همه شهر با چهره غبار گرفته و گرما و رطوبت سنگینش زندانی آسمون شده بودند. فقط بیمار آسمی دکتر از هوای گرم و مرطوب راضی بود. دکتر طبق معمول به بالین بیماراش میرفت و قده های وخیمشون رو جراحی میکرد. قده هایی که محض تخلیه جاهای دیگه ای از بدن بیمار بیرون میزدن. اون روزنامه هایی که اوایل سر مرگ موش ها قیلوغار رو انداخته بودن کمی آروم گرفته بودن. روزنامه ها دیگه از آدم هایی که میمردن چیزی نمی نوشتن. موش ها توی خیابونا میمردند، آدم ها توی خونه. روزنامه ها آدم هایی که توی خونه میمردن رو نمی دیدند. روزنامه ها به خونه ها کاری ندارند. اونا فقط در مورد خیابون ها می نویسند. اما شهردار و فرماندار کم کم نگران می شدن. هر پزشکی حداقل با چند مورد در روز سر و کار پیدا کرده بود. تعداد بیماران و فوتی ها به قدری زیاد شده بود که دیگه مصری بودن بیماری خودش رو ثابت می کرد. دکتر کاسل، دکتر پیر شهر، سراسیم به دیدن ریو رفت. به محض اینکه به مطبش رسید پرسید:
من مطمئنم تو حقیقت بیماری رو می دونی.
من فعلا منتظر جواب آزمایشم.
خودت خوب میدونی چیه. جواب آزمایشم لازم نیست. من تو چین بودم، حتی پاریس. نمونه های شبیهشو دیدم. کسی جرأت نداره اسمشو به زبون بیاره. چرا؟ چون افکار عمومی به خطر میفته. اما آن از این افکار عمومی شبیه ظرف شکستنی مقدسه. نباید ضربه بخوره، نباید وحشت زده شه. اما تو که میدونی اسم این بیماری چیه؟
ریو از پنجره به دور دست خیره شده بود. آسمون آبی اما گرفته بود. بله، باورش سخته اما حقیقت داره. تا اون دکتر کاستل با مکس عمیقی نگاهش کرد، بعد بلند شد، دستگیره در رو چرخوند و گفت:
وقتی حقیقتو بگی حتما بهت میگن تا اونی وجود نداره، چون تا اون ریشه کن شده. اما همین 20 سال پیش تو پاریس دیده شد.
امیدوارم تا اون اینجا هم مثل پاریس خیلی زود ریشه کن بشه. اما امید دکتر ریو بیهوده بود. شواهد از اتفاق هولناکی خبر داد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
بلاها خیلی وقتا شبیه همن و هزار بار در طول تاریخ به یک شکل ظهور کردند، اما هر بار انسان غافلگیر شده. همیشه هم پذیرفتنش سخت بوده. همه بلاها را تو نیومده باور ندارن. اصلا برای کسی واقعی نیست. یا گمان میکنن کابوسی ترسناکه که احتمالاً زود میره. اما خیلی وقتا زود نمیره. کابوس ها گاهی از وحشتی به وحشت دیگه تغییر میکنند. آدم ها تا بلا را با چشم خودشون نبینن باور نمیکنن. به نظرشون غیر واقعیه. برای همین تا لحظه آخر کارهای روزمره و دنیا را تعطیل نمیکنند. از داد و ستد و تجارت گرفته تا مسافرت و تفریح. کسی باور نمی کنه که بلا یقه زندگی عادی اونو بگیره. دکتر ریو با نظر کاستل پیر در مورد بیماری موافق بود، اما هنوز باورش نکرده بود. سعی کرد ذهنش رو جمع و جور کنه. چقدر تا اون رو می شناخت؟ اطلاعاتش چقدر بود؟ تاریخ 30 تا اون بزرگ رو به خودش دیده بود و 100 میلیون آدم به خاطرش مرده بودن. آمار هولناکی بود. ولی شاید جنگ ها بیش از این آدم کشته باشه. تا انسانی رو در شرف مرگ نبینی تصور درستی از مرگ نداری. یادآوری 100 میلیون آدمی که مرده بیشتر شبیه خیاله. مگه میشه؟ در تاون استانبول 10,000 نفر در یه روز مردند. 10,000 نفر یعنی 5 برابر تماشاگران سالن یک سینما. اگر تماشاگران 5 سالن سینما رو جمع کنی و جسدشون رو روی هم تلمبار کنی، اون وقت شاید بدونی مرگ 10,000 نفر در روز یعنی چی. دکتر ریو نفس عمیقی کشید. شاید زیاده روی میکرد، شاید فقط یه جور بیماری سخته که ظاهر ترسناکی داره. با چند مورد که نمیشه فکر رو به مسیرهای تاریک برد. خب، علائم چی میگن؟ سردرد، سرخی چشما، لکه های روی بدن، قده های چرکی و سر آخر نبضی که کند میشه و دیگر هیچ. دکتر ریو از پنجره داشت بیرون رو تماشا میکرد. پشت شیشه پنجره بهاری زیبا نشسته بود. اما طرف دیگه پنجره ذهنی بود که مدام تکرار میکرد. تا اون فقط اسم یک بیماری در عالم پزشکی نبود. تا اون با خودش هزاران تصویر ترسناک داشت. اونم برای شهری که خیال میکرد خوشبخته و زندگی درش جریان داره. شهری در صلح، آرام، با ذهنهای خالی از تصور بلا. تا اون چی بود؟ تصویر سیاهی از شهری رو به مرگ در چین. جسدهای گندیده در میلان. تخت خوابهای کثیف در استانبول یا عرابه هایی که مرده ها را حمل می کردند. مشعل های آتشی که پیشا پیش عرابه ها می رفت و دود غلیظی که از اجساد بر می خواست. تا اون یعنی شب و وحشت و گورستان و آتش. نه شهر هنوز فرسنگ ها از چنین تصاویری دور بود. تصاویر ترسناک تاریخی اونقدر قدرتمند نبودن که شهرشون رو تصرف کنند. شهر ساکت و آرومشون رو. نه، تاون کلمه ی هولناکیه. وجودش بعید و دوره. مشکل پیش اومده زود برطرف میشه. اون وقت سر صحب بررسی میکنم ببینم موضوع چی بوده. دکتر غرق خیالاتش بود که خبر دادن جوزف گران به دیدنش اومده. گران توی شهرداری کار میکرد. مأمور آمار هم بود. او به دکتر اطلاع داد.
تعداد مرگا روز به روز بالاتر میره. 11 نفر تا 48 ساعت پیش مردن.
خدای من. فکر کنم وقتش بیماری اسمی داشته باشه. بعد به گراند نگاه کرد. فکر کرد اگه تا اون واقعاً واقعیت داشته باشه، همون تا اون بزرگ و ویرانگری که در تاریخ اومده، مردی مثل گراند چه میکنه؟ آیا طاقت میاره؟ آیا تا اون سراغ اونایی میره که بدن ضعیفتری دارن؟ گراند دنیا اومده بود تا با حقوق ناچیز کارمنده زندگی کنه. قول داده بودن پست بهتری نصیبش بشه. اما رئیسی که قول ترفیع داده بود مرده بود. و دیگه کسی یادش نمی اومد قرار ترفیعش چی بوده. و از اونجا که از التماس بیزار بود، هنوز حقوق و موقعیت ناچیزش همون بود. حتی حالا که در آستانه میانسالی هم بود. شهردار بارها گفته بود کسی در شهرش از گرسنگی نمی میره. شاید راست می گفت، اما زندگی فقیرانه گران اصلا قابل توجیه نبود. هرچند فقر گران رو از هر دغدغه آزاد کرده بود. گران آزاد بود و در مورد هر چه دوست داشت حرف می زد. کاری که خیلی ها جرأتشو ندارن. گران بارها به دکتر ریو گفته بود
من عاشق چیزای کوچیکم. حتی اگه صدای ناقوس کلیسا باشه که بعد از اونا 5 بار میزنه، دلم میخواد اون چه در درونم میگذره رو به زبون بیارم.
گران رفت و دکتر به مأمور شهرداری فقیر نگاه کرد و با خودش گفت مطمئنم مشغول نوشتن کتابی یا چیزی شبیه به اونه. بعد آهسته زمزمه کرد نه. شهری که کارمند فقیرش عزت نفس داشته باشه تا اون نمیگیره. دکتر ریو اونقدر پافشاری کرد تا پزشکان و مسئولین شهر جمع شدند. باید برای وضع پیش اومده تصمیم میگرفتن. دکتر ریچارد هم گفته بود ماجرا کم کم داره نگران کننده میشه، اما نه اونطور که ریو تصور میکنه. فرماندارم گفته بود هر کاری که لازمه انجام بدین، فقط در سکوت کامل. اعلام خطر شتاب زده دلیلی نداره و نشون دهنده عدم کاردانیه. دکتر ریو همراه کاستل پیر راهی جلسه فرمانداری بودند. ریو توی راه توضیح داد که به انبار بهداشتی شهر تلفن کرده. ظاهراً واکسن و بقیه وسایل پزشکی کافی نیست. مدیر انبارم دستپاچه گفته کمبوت‌ها خیلی زود از پاریس براشون میرسه. وقتی رسیدن فرماندار عصبی بود و دستپاچه، اما ظاهر آرومش رو حفظ کرده بود. او از همه خواست گزارشی ارائه بدن. شرح گزارش ها معلوم بود. همه اوضاع رو می دونستن. وضع پیش اومده به یه راه حل نیاز داشت. تا سلبی مقدمه گفت:
اول باید مطمئن شیم این بیماری تاونه یا نه.
فرماندار سری به راه رو زد. نگران بود مبادا کسی صداش رو شنیده باشه. کاستل، مردی که مسئول خرد و عقل شهر بود، در هم شکسته بود. دکتر ریچارد گفت:
نباید خودتون رو ببازید. بیماری هنوز طبیعی شدید با ورم غده‌های لنفاویه. هنوز چیز بیشتری نمیدونیم.
کاستل ادامه داد:
من در مورد تاهون بودن بیماری شک ندارم. اما اگه به رسمیت شناختن اسم بیماری باعث اقدامات سختگیرانه میشه و یا پزشکا رو میترسونه و اگه بناست آرامش رو به هر قیمت حفظ کنیم، حتی به قیمت ویرانی جامعه، حرفمو پس میگیرم.
فرماندار عصبانی گفت:
استدلال خوبی نیست، اینطوری ما رو تهدید نکنید. دکتر ریو، شما نظرتون چیه؟
ریو نمونه ها رو به آزمایشگاه داده بود. آزمایشگاه باکتری طاعون رو توی نمونه ها پیدا کرده بود، اما میکروب دیده شده همه مشخصات طاعون رو به طور کامل نداشت. دکترها گفتن که نظر ریو بیشتر مرددشون میکنه، باعث میشه باز در تاریکی بمونن. ریو هم گفت: بیماری اسمش هرچی که هست قادر در عرض دو روز اونقدر پیشرفت کنه که آدم ها رو بکشه، پس باید زودتر اقدام کنید، چون دو ماه نشده قاتل نصف مردم شهر میشه. اما دکتر ریچارد هنوز در مورد مصری بودن بیماری شک داشت، چون خونواده بیمارانی که ازشون عیادت کرده بود هنوز سالم بودند. اما ریو گفت: خونواده بیمارانی هم هستن که دوچارش شدن. ما با مرگ و میر رو به افزایش مواجهیم، چون این وضع یعنی مصری بودن بیماری، پس باید اقدامات پیشگیرانه سختی انجام بشه. دکتر ریچارد هم گفت:
در اون صورت مجبوریم اسم بیماری رو تاون بذاریم، در صورتی که مطمئن نیستیم تاون باشه.
فرماندار گفت:
من برای اقدام به هر عمل سختگیرانه باید از همه چیز مطمئن باشم. باید مطمئن باشم اسم بیماری تاون هست یا نه و بعد به طور رسمی اعلامش کنیم.
ریو گفت: بیماری باید به رسمیت شناخته بشه، وگرنه نصف مردم رو میکشه.
من هم مسئولیت تا اون نبودن بیماری رو به عهده میگیرم.
آیا کسانی که اصرار دارن تا اون نیست، مسئولیت تا اون بودنش رو میپذیرند؟ بالاخره همه بر سر تا اون بودن بیماری توافق کردن. پذیرفتن اعلام کنند اسم بیماری تا اون است. نتیجه با مسئولیتی سخت برای ریو به پایان رسید. حالا و در این نقطه چه اتفاقی می افتاد؟ اتفاقات او را به کدام طرف می بردند؟ ریو خسته و مضطرب از جلسه بیرون اومد. یک ساعت بعدش وقتی در محله های فقیر نشین، جایی که بوی غذا و ادرار به هم پیچه، برای دیدن یه مریض رفته بود، گوشه خیابون زنی با قده های برآمده توی گردنش و دهان خون آلودش به ریو زل زده بود. از فردا اقدامات فرماندار شروع شد، اما بی صدا و پاورچین. فرماندار آگهی کوچکی توی روزنامه ها چاپ کرد. آگهی توصیه ساده بود برای رفتارهای پیشگیرانه، شامل مثلا نظافت فردی و پاکیزگی شهر، بدون اینکه به وخامت اوضاع اشاره شده باشه. در پایان هم با آرامش از شهروندان تقاضا شده بود با فرمانداری همکاری کنند. فرمانداری برای از بین بردن موشا، مراقبت از سلامت آب آشامیدنی و رعایت بهداشت لباس و تن به کمک شهروندان نیاز داشت. هر خانواده ای علامتی از بیماری می دید، باید زود دکتر رو خبر می کرد. مردم موظف بودن اتاق و اتومبیلی که بیمار را رسانده بود، گند زدائی کنند. ضمناً مراکز مجهزی برای بستری کردن بیمارها در نظر گرفته شده بود. دکتر ریو گراند رو از دور دید. قبل از اینکه گراند حرفی بزنه دکتر گفت: بله، میدونم. آمار کشته ها روز به روز بیشتر میشه. گراند ساکت شد. از عجیبی بود. واکسن ها هنوز نرسیده بود. از طرف ریو نمیدونست واکسن ها اصلا موثر هستن نیستن، و اگر هستن تا چه میزان. دکتر کاستل پیل گفته بود
میکروبت ها اون جانور خطرناکیه، اما در طول تاریخ همیشه شکل یکسانی داشته. تغییرات ظاهریش بسیار کمه.
اما تمام ذهن ریو پر شده بود از طاعون. به خودش که اومد فهمید وحشت کرده. به جای گرمی نیاز داشت، کمی دلگرمی تا آرومش کنه. به کافه رفت. شب که شد از روی تراس شهر رو نگاه کرد. شهر خوش بود و خاطر جمع. مردم سرگرم زندگیشون بودن، با جوانایی که سرخوش توی شهر میگشتن. وقتی به مرکز شهر رفت، بچه ها هنوز جلوی خونه هاشون بازی میکردن. اما زمزمه مصری بودن بیماری هم پیچیده بود. بعضی ها سر راه ریو گرفتن تا حقیقت رو بپرسن.
دکتر شایه بیماری راسته؟ فقط 12 نفر مردن. دنیا که به آخر نرسیده، رسیده.
ریو محله به محله میگشت و مریضها رو معاینه میکرد. تا به حال اونقدر جدی متوجه سختی و سنگینی شغلش نشده بود یا همچین وحشتی حس نکرده بود. قبلا بیمار خودشو در اختیار دکتر میذاشت، اما حالا بیمار یا از او فرار میکرد یا سعی داشت بیماریشو پنهان کنه. آخر شب که به دیدار پیرمرد آسمی میرفت به شدت خسته بود، جوری که پیاده شدن از اتومبیل براش سخت بود. پیرمرد آسمی خوشحال و کیفور از دکتر استقبال.
دکتر وبا اومده.
نه وبا نیست.
همه میگن
وبا نیست.
انگار کله گنده های زیادی هم رفتن.
نه نه تو باور نکن. دکتر با خودش گفت میترسم، برای مردم فقیر نگرانم، چی به سرشون میاد. فردا صبح دوباره اعلامیه های پیشگیرانه فرمانداری پخش شد.
بیماران در نظر گرفتن.
دکتر کاستل از ریو پرسید
دو بخش کمیگن چند تا تخته؟
80.
خوبه، گمون نکنم فعلا بیشتر از 30 مریض داشته باشیم.
اما خیلی از ترس مریضیشون رو مخفی میکنن.
میدونم، فقط حواست باشه خاک سپاری ها هم کنترل بشه.
اما هیچ کس عمق فاجعه رو درک نکرده بود. اقدامات کافی نبود. در عرض 2 روز همه تخت ها پر شد. باید مدرسه ها رو ضد عفونی میکردن و تخت میذاشتن. دکتر ریو قده های بیماران رو نیشتر میزد و کاستل کتاب های قدیمی پزشکی رو میخوند. کم کم وضع آب و هوا ثابت میشد و تابستان از راه میرسید. بیماری جهش حیرت انگیزی کرده بود. هر روز تعداد بیشتری میمردند. روز اول 16 نفر، روز دوم 24 نفر، روز سوم 28 نفر و روز چهارم 32 نفر. روز چهارم کودکستان ها هم برای پذیرش بیمار آماده شد. مردمی که تا اون روز نگرانی و ترسشون رو زیر نقاب شوخیاشون پنهان کرده بودن، ساکت شده بودن و با ترس از کوچه و خیابان میگذشتند. ریو نگران به فرماندار تلفن کرد. فرماندار گفت
میدونم اوضاع وخیم شده، اما برای کسب تکلیف باید با مقامات بالاتر حرف بزنم.
ریو هم عصبانی تلفن رو قطع کرد. کسب تکلیف؟ آدم باید خلاقیت و جرأت داشته باشه. همه منتظر رسیدن واکسن‌ها و داروها بودن که قرار بود زود برسن. دکتر ریچارد به پایتخت نامه نوشته بود و تقاضای کمک فوری کرده بود. فرماندارم کمی با مسئولیت خودش اقدامات سختگیرانه را بیشتر کرد. جدا کردن افراد خانواده از بیمار، ضد عفونی خونه های بیماران، قرنطینه خانواده های بیمار و خاکسپاری توسط مقامات فرمانداری. و مردم همچنان از وخامت اوضاع بیخبر بودند. همزمان محصولات بهاری از روستاها و حومه شهر می‌رسید. گل‌های رنگارنگ توی سبد دختران روستایی بود و میوه‌های تازه توی بازار. و تراموایی که پر و خالی میشه مثل همیشه. شبها مردم جلوی سینما ها صف میکشیدن و صدای خندهشان توی کافه ها میپیچید. گراند هم هر شب به خانه میرفت تا به کار اثار آمیزش برسه. آقای اوتون بازپرس شهر از خانوادهش مراقبت میکرد و پیرمرد آسمی از فرط بیکاری با نخودهاش بازی میکرد و گهگاه رامبر خبرنگار با قیافه آرامش پیداش میشه. تا روزی که مرگ ها به 30 نفر در روز رسید. همان روز فرماندار تلگرافی به ریو زد.
تا اون را اعلام کنید و دروازه های شهر را ببندید.
از آن لحظه به بعد تا اون تمام مسئله شهر شد. تا قبل از اون همه مشغول زندگیشون بودن. مردم غافلگیر شده بودند. خیلی ها از خیلی ها جدا شدند و جا موندند. خیلی زود احساس عادی زندگی در شهر تبدیل به رنج و درد و ترس شد. همه در تبعید بودند و کنار همسایه‌ای به اسم تاون. دروازه ها چنان سریع و ناگهانی بسته شده بود که دیگه کسی احساس من بودن یا شخصی بودن نداشت. چند روز طول کشید تا همه باور کنن قرنطینه امتیازی برای کسی به جهت مقام یا پول نداره. همه در حصر بودن. هر نوع نقل و انتقالی به بیرون شهر ممنوع بود. حتی نامه نگاری، چه بسا نامه میکروب بیماری رو با خودش بیرون میبره. اوایل چند نفری از مامورا برای بردن نامه راضی شدن، اما کم کم اوضاع چنان وخیم شد که دیگه نگهبانا در رو باز نکردن. مدتی بعد سوال دیگه مطرح شد. آیا از مردم شهر کسانی که بیرون بودند میتونستن به شهر برگردن؟ فرماندار با کلی مشورت جواب مثبت داد، اما دیگه حق خروج ندارند. خیلی‌ها فکر کردن شاید وقت خوبی باشه تا اقوامشون رو دعوت کنن که کنار هم باشن، اما زود فهمیدن تا اون خویشاوندی سرش نمیشه. در این میان همسر دکتر کاستل که از شهر بیرون رفته بود برگشت. او تا اون رو میشناخت، برای همین میخواست تحت هر شرایطی کنار همسرش باشه. شهر فرق کرده بود، مردم فرق کرده بودن، آدم ها جای خودشون رو پیدا کرده بودن، خوشگذرونا و هوسرونا متعهد شده بودن، مادرات که گاه امن فرزندانشون بودن. کسی ایه ساعت بعدش هم خبر نداشت از اون چه که از دست خواهد داد، از کسی که ممکن بود دیگه نباشه. از دست دادن امر واقعی به بسیار نزدیک شده بود و به دست آوردن رویایی دور. در نوشته های راوی اومده رنج دو بار خودش رو به ما نشون داد. یک بار از رنجی که برای خود می بردیم و دوم رنجی که برای عزیزان، فرزندان، همسران و پدران و مادران ما می بود. همشهریانی که یک عمر برای صنعت و تجارت شهر کشیده بودند بیکار و بیفایده شده بودند. جوان ها سرگرم سرگرمی هایی می شدند که زمان برایشون زودتر بگذره. کم کم آدم ها در بین سرگرمی هایی که برای خودشون ساخته بودن بین ارقام و آمار پشت صفایی که میستادن گم شدن. راوی تحت هر شرایطی خودش رو ملزم کرده بود تا روزمرگی ها رو بنویسه. شاید تجربه جمعی رو از نگاه تجربه فردی دیدن وظیفش بود، ضرورتی که معلوم نبود دوباره پیش بیاد. مردم نیمی به گذشته و زندگی آرام قبلی نظر داشتند و نیمی به آینده و رویاهایی که خواهد اومد. دسته دوم امیدوار بودند زندگی دوباره جون بگیره. شاید غرق شدن در خیالات خوش آینده رنج تبعید و قرنطینه رو کم میکرد. خیال ابزار عجیبیه. با خیال به زندگی مجازی سفر میکنی بدون اینکه براش مبلغی بپردازی، حتی اگه خیالت پوچ باشه و بی سرانجام. کسی که مغلوب ترس از طاعون شده بود دیگه امیدی برای بازگشتش به زندگی نبود. او به تمام بلایی که قرار بود طاعون سرش بیاره خوش آمد گفته بود. و البته که درد اسارتش هرگز درمان نمیشد. اونا تا اومدن بیماری و نشستن در جونشون با افسوسا و حسرت‌های زندگی خودشون رو از بین می‌بردن. با خودشون میگفتن چرا برای تحصیل از شهر نرفتن؟ چرا مهاجرت نکردن؟ چرا با کسی که دوست داشتن ازدواج نکردن؟ خودشون شده بودن شکنجهگر خودشون. در حقیقت همه واقعیت براشون شده بود ابزار شکنجه. راوی بارها در مورد چنین آدمایی نوشته بود و قصد داشت سالیان سال پیرامونشون بنویسه. رامبر، همون خبرنگاری که پیش از این دیدیم، او هم برای خودش می نوشت تا خوب ببینه و درک کنه، شاید در ذهنش ابدی بشه. او هم از رنج و خیال و واقعیت تلخی که می دید می نوشت. رامبر خبرنگار هم مثل خیلی ها ناقافل در شهر گیر افتاده بود. رنج اونا از آدم هایی که توی شهر خودشون گیر افتاده بودن سخت‌تر و بیشتر بود. اونا ناباور و سرگردان دنبال راهی برای فرار می گشتند. کشیش شهر هم در این باره گفته بود.
آدم های شهر با رنجشون کفاره گناهانشونو می دن.
اما مسافران چه؟ اونان که ربطی به شهر نداشتن، فقط پشت درهای بسته گیر کرده بودن. این وسط از حال عاشقان و دلدادگان دگرگون بود. دوری و سوء تفاهم برای عشق خطرناک است. کم کم شرایط جوری پیش رفت که بیماری همه را در بند خود کرد. مردم اسیر و تسلیم شده بودند. همشون در شرایط یکسان شبیه هم شده بودند. انگار وضع آب و هوا هم گویای درون آدم ها بود. کسی روزهای ابری لبخند نمی زد. همه چیز به لحظه بند بود و امیدها به همان لحظه آویزان مانده بود که بشود یا نشود. در چنین شرایطی آدم ها همدم خوبی برای هم نبودند. راوی می گوید درد و دل با دیگران جز آن که رنجی به رنجت اضافه کند سود دیگری نداشت. مردم نمی خندیدند. چهره ها عبوس و جدی بود. طرف مقابل هر آدم خودش نبود. دیگری هم نبود. طرف مقابلش فقط تا اون بود. بدتر از هر چیزی ناامیدی بود. ناامیدی خیالت را راحت می کرد که دیگر نجنگی و مبارزه نکنی. وقتی تا اون سراغ کسی می رفت چنان خود را می باخت که دیگر رفتنی به حساب می آمد. تا اون ایمان و امیدشان را می شکست و متلاشی می کرد. فرمانداری پهلو گرفتن کشتی ها را به ساحل شهر ممنوع کرده بود. آدم پیاده‌ای حق نداشت نزدیک شهر شود و داد و ستدی کند. کشتی‌ها از بلندی شهر را می‌دیدند. به نظرشان آرام و خوب بود، اما وقتی به ساحل می‌رسیدند تمام اسکله‌ها تعطیل بود. مردم عصبانی و سردرگم بودند. دقیقاً نمی‌دانستند تا اونی که می‌گویند چیست. گوش به آمار رادیو و روزنامه‌ها هم نبودند. حتی خیلی هم در مراقبت‌های فردی سخت گوشی نداشتند. نه خبرگزاری ها و نه فرمانداری آمار درست یا مشابهی نمی دادند. مردم را بیشتر سردرگم و دچار تردید کرده بودند. آیا آمار مرگی که اعلام می شد فقط مربوط به بیمارستان ها بود؟ آیا آنها که در خانه مرده بودند به حساب آمده بودند؟ آیا گورستان مناسبی برای دفن تا اونی ها وجود دارد؟ بیمسئولیتی و سردرگمی بیداد می کرد. روزهای اول دستگاه اداره شهر از ترس اینکه مبادا اسم طاعون مردم را وحشت زده کنند و امور شهر مختل شود آمار مرگها را پایین اعلام می‌کرد و تنها به دادن دستورالعمل‌های ساده بهداشتی بسنده می‌کرد. مردم هم قاعدتاً تنبلی و کاهلی ذاتی دارند. حوصله نگران شدن ندارند. بنابراین اونها هم بیماری را جدی نگرفتند. بیماری هم بی‌اعتنا راه خودش را می‌گیرد. در نتیجه فاجعه اتفاق می‌افتد. بعد از فاجعه فرمانداری فوراً به فکر آذوقه افتاد. نباید خوراکی‌ها با لاشه موش‌های مرده آلوده می‌شد. اجناس را هوایی به انبارها بردند و ذخیره کردند. بعد هم مایحتاج را برای مردم جیره‌بندی کردند. مردم هم رفته رفته به ایستادن توی صف عادت کردند. تفریحات رفته رفته کم و آخر سر تعطیل شد. کافه‌ها خود به خود خلوت شدند و کم رونق. سینما تعطیل شدند و مردم در خونه‌ها موندند. دیگه کسی تئاتر نمی‌رفت. و بقالی که جنس ها را انبار کرده بود تا گران بفروشد با تا اون مرد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir. فصل سوم.
سه هفته از بستن درهای شهر گذشته بود که دکتر ریو به همسرش تلفن کرد. زنش گفت که حالش خوب است و نگران او نباشد. دکتر نمی‌دانست که زنش راست می‌گوید یا به خاطر او دارد فداکاری می‌کند. از خانه که بیرون آمد، یه مرد جوان را دید. مرد منتظرش بود. دقیق‌تر نگاه کرد. بله، رامبر بود. همان روزنامه‌نگاری که قبل از زندانی شدن شهر برای مصاحبه آمده بود. رامبر گفت:
ازتون خواستم در مورد وضعیت بهداشتی اعراب ساکن شهر بگید. امروز بازم همون سوالو دارم.
من موضوع گزارشتون رو دوست داشتم و ظاهراً دیگه عجله ندارید.
راستش من تو شهر شما گیر افتادم. پس چاره‌ای ندارم جز اینکه فعلاً به کار خودم برسم.
رامبر و دکتر به طرف محله‌های تنگ و باریک سیاه‌پوست نشین رفتند. شهر مملو از جمعیت بود. از همه جا صدای نیروهای نظامی می‌اومد. رامبر گفت:
نامزدم الان پاریسه. من اومده بودم یه گزارشی تهیه کنم و زود برگردم که گرفتار شدم. یه روز صبح از خواب بلند شدم، فهمیدم نه راه پس دارم نه راه پیش. از دفتر روزنامه پاریس هم کاری بر نمیاد. دکتر، از شما خواهش میکنم کمکم کنید. باید هر طور شده از قرنطینه برم بیرون.
اما تنها کاری که از دکتر برمیومد کمک به تنظیم مقالش بود و نه بیشتر. رامبر برآشفته شد. او فقط یه گواهی کوچک میخواست تا ثابت کنه که مریض نیست. رامبر و دکتر ریو به میدان شهر رسیدن، جایی که درخت خرمایی قبار گرفته کنار مجسمه آزادی ایستاده بود. نه، قطعا کاری از دست دکتر بر نمیومد. البته تشخیص بیماری ظرف چند دقیقه ممکن بود. اما از کجا معلوم چند دقیقه بعد در صف فرمانداری و عین خروج از شهر تاون نگیره. تازه اگه میرفت بهانه میشد برای دیگرانی که توی شهر گیر افتاده بودن. اون وقت همه میومدن تا گواهی بگیرن. رامبر تلاش کرد دکتر رو در برابر عشق و وظیفه تحت تأثیر قرار بده. اما دکتر مرد احساسی نبود. او پزشک بود. پزشکی که باید مردم رو در برابر طاعون مراقبت میکرد. رامبر با عصبانیت رفت و دکتر با خودش فکر کرد شاید خشم او برای رهایی از شهر و رسیدن به محبوب حقش بود. اما او که نمیدونه شهر طاعون زدهشون فقط دو بیمارستان داره و او باید به عنوان رئیس بیمارستان سوم هزاران معجزه بکنه. اونم بدون واکسن و دارو. دکتر با خودش گفت عجیبه. آدم ما گاهی به جای مبارزه دنبال ترحم و کمک میگرده. از توی هر کوچه صدای آمبولانس میومد. بیماران رو جدا میکردن و عزیزان بیمار فغان و زاری میکردن. گاهی خانواده بیمار اونچنان برا شفت و نگران میشدن که حتی دکتر ریو رو به آدم روبایی متهم میکردن. برای همین مجبور شدن همراه هر آمبولانس ماموری هم بفرستن. هرچه تعداد بیماران بیشتر میشد ریو یاد حرف پیرزنی میافتاد که آرام گفته بود
خدا نکنه همون طبیب باشه که همه راجبش حرف میزنن.
دکتر هر شب از بالین بیماری به بالین بیمار دیگه میرفت. مادران دست به دامانش بودن تا فرزندشون رو معاینه کنه. خیلی ها از اون انتظار معجزه داشتن. شب به شب تعداد بیمارا بیشتر میشد تا اون داشت چهار نل میتاخت و دست عقب نشینی هم نداشت. ریو گفته بود بیمارانی که بهبود پیدا میکنن از کانال آب ضد عفونی شده بگذرند. مرحله آخر درمان کمک بزرگی برای بهبودی بیمار بود. برای پذیرش بیماران هم حیات مدرسه ای رو مجهز کرده بودن. بیمارا اول اونجا مراجعه میکردن. بعد از اینکه دمل‌هاشون جراحی میشد واکسن میزدن. بعد برای بستری آماده میشدن. دکتر ریو میدونست درمان بیماران بدون مداوای اقوام خانواده بیمار ممکن نیست. خانواده بیمار متلاشی می شدن. برای همین قبل اینکه تا اون سراغشون بیاد خود به استقبالش می رفتن. با دست خودشون آتش و هیزم مرگشون رو روشن می کردن. تمام نگرانی ها به کنار، صبحها وقتی به بیمارستان می رفت نگاه نگران مادرش تا عمق جانش رو می سوزن. یک ماه گذشت تا اون سایه خودش رو کاملا بر سر شهر انداخته بود. کشیش پانلا هم به موعظه هاش حال و هوای تیره تری داده بود. او فرصتی به دست آورده بود تا به گمان خودش به مردم پناه بده. موعظه‌اش رو به نام مسیح شروع می کرد و با عقاید خودش تمام می کرد. فرصت خوبی بود. کلیسا باید شفای مردم رو به عهده می گرفت. چند وقت پیش پدر پانلا از مقام کلیسای آفریقای سن آگوستین برکنار شده بود. فرصت خوبی بود که هم انتقام بگیره و هم موقعیت جدیدی برای خودش بسازه. او هر یک شنبه مراسم دعا و وعظ برپا می‌کرد. خیلی هم جدی پیگیر اومدن مردم بود. او هوشمندانه آیین‌های مذهبی را با سنت‌های مردم بومی و موقعیت جغرافیای شهر مخلوط کرده بود. برای شروع مسابقه شنایی ترتیب داد که دولت اون رو منع کرده بود. برای جوانان درست بودن یا نبودن موضوع مهم نبود. همین که تغییری اتفاق افتاده بود خوب بود. پانلو حالا دیگه قهرمان شده بود. خیلی ها خوشباورانه دنبال جایی بودن تا نقطه تمام شدن بیماری باشد. و چه بسا آنجا همان جایی باشد که پانلو نشان می داد. توده ای از مردم که دنبال پانلو را افتاده بودند، در شکل بیرونی و با عمل مشترکی که انجام می دادند، به درستی عنوان مردم می گرفتند. توده ای که همه شبیه به هم می شدند. تارو در یادداشت‌هایش نوشته بود
یک شنبه بارون تندی می‌بارید. خیلی ها با تبل و عود اومده بودن. پدر پانلو روی منبر رفت. صورتش سرخ بود و چوبی هم تو دستش بود. کشیش با شور تمام گفت برادران شما گرفتار بدبختی شدید چون سزاوارش هستین. تا اون معجزه ایست که اولین بار در مصر دیده شد. تا اون آمد تا فرعون مغرور را بشکند. از اول تاریخ هر بار بلایی برای مغرورهای کور نازل شده تا به خاک بیفتند. پس به خاک بیفتین مردم. لحظه اندیشیدن رسیده. کسانی که ایمان دارند نترسند، اما کافران وحشت کنند. تمام روزهایی که بر خوبان و بدان یکسان گذشته تا
فرصتی برای توبه بوده که انجام نشده. حالا وقت توبه است، آن هم زمانی که فرشته طاعون بر فراز شهرتان می‌گردد و با دست خانه ای را نشان می‌دهد. از علم کوچک و بیهوده انسان کاری ساخته نیست. او نمی‌تواند طاعون را متوقف کند، چون طاعون صبور و قدرتمند است.
باد مرطوبی از جلوی کلیسا میگذشت و شعله‌های شمع را می‌لرزاند. از هر طرف صدای گریه می‌آمد. کشیش دلش نیومد جمعیت مبهود را با سخنرانی کوتاهش روانه کند. بازم گفت، از خطای پیشینیان گفت، از تنهایی و ترس و گناه و از تاریخ طاعون‌های پیش آمده و بعد به خطابش پایان داد. کسی نمی‌دونه سخنرانی کشیش چقدر روی مردم شهر تأثیر گذاشت یا روی چند نفر. خیلی ها تحسینش میکردن و خطابش رو ستایش میکردن، اما حقیقت دیگه هم بود. مردم از قبل بیشتر ترسیده بودن. پدر پانلو همه رو به جنایت و گناه متهم کرده بود، اما آیا مردم واقعا گناهکار بودند؟ سخنرانیش توی مردم باعث شرم شده بود که خودشون هم نمیدونستن دلیل واقعیش چیه. دکتر ریو و گران از میدان شهر گذشتند. مردی تلو تلو میخورد و با صدای بلند میخندید. مست نبود، اما عادی هم نبود. ریو گفت، خیلی زود دیوانگان بیشتری خواهیم داشت. شب آبستن شیونی همگانی بود. ریو خیال میکرد خیلی زود بعد از هوای دم کرده و غبارآلود بلا بزرگتر خواهد شد. اما گران در عالم خودش بود. رؤیای زیبایی داشت که مدام با خودش تکرار میکرد. به دکتر گفت،
فکر میکنم یه روز ناشر نوشته های منو میخونه، بعد بلند میشه و در حالی که از شادی میخنده به بقیه هم میگه بلند شید و کلاتونو برای احترام بردارید، نوشته یه تحسین‌آمیزی دستم رسیده.
ریو با تعجب به حرفای گران گوش کرد. پس گران خودشو کشف کرده بود. شاید کمی دیر باشه، اما در هوای دم کرده و بلای بیماری فعالتر شده و خودشو شناخته. گراند از استعداد نویسندگیش میگفت، از اینکه حتی یه هفته برای انتخاب کلمه‌ای وقت میذاره، به ریزترین تفاوت‌ها برای انتخاب شخصیت‌ها اهمیت میده. گراند میگفت و میگفت، اما ریو در فکر بلای طاعون بود. قبل از خداحافظی گراند یه چند دقیقه ریو رو به خونش دعوت کرد. میز گراند پر بود از برگه‌ها و دست‌نوشته‌ها. گراند یکی از دست‌نوشته‌هاش رو بلند کرد و خوند.
در صبح زیبای بهاری، زن زیبا سوار بر مادیانی اصیل از خیابان پر از گل و جنگل‌های سرسبز عبور می‌کرد.
گران نوشته توی دستش رو زمین گذاشت و گفت،
دکتر به چی فکر می‌کنی؟
خیلی ها سعی می‌کردن از شهر فرار کنن، برای همین با نگهبانا درگیر می‌شدن. خیلی ها مثل رامبر بعد از ناامیدی از مسیرهای قانونی سعی کرد با خشونت و درگیری از شهر فرار کنه. حتی سعی کرده بود خیلی ها رو هم همراه خودش کنه تا از شهر طاعون زده بیرون برن. کارمندان و تاجرهای زیادی همراهش شده بودن، اما آخر سر همه همراهش نمونده بودن. دمدمی مزاج ها همیشه در آخرین لحظه زیر قولشون می زدند. اونقدر درگیر فرار شده بود که نمی دونست تا اونی که به شهر زده دقیقاً چیست و با چه سرعتی داره رشد می کنه. اصلا چطور آدم ها رو می بعده؟ هرچه او برای فرار اصرار داشت، دکتر ریو در نقش ارتشی یک نفره با طاعون می جنگید و جلو می رفت. ریو اغلب او رو می دید که برای رفتن به هر دری چنگ می زنه. شبیه آدمی بود که هر روز و هر ساعت آنچه از پاریس به خاطر داشت رو ورق می زد، مثل دیدن آلبوم عکس‌های قدیمی. کم کم تابستان گرم از راه می رسید. آفتاب مستقیم و یک سر شهر بیدار و درخت و سبز رو می سوزوند. بادهای گرم یک دم از نفس نمی افتادن. روز گذشته 700 نفر جونشون رو از دست داده بودن. مردم شهر نه به دریا دسترسی داشتن و نه وسیله خنک کننده در شهر. معلوم نبود دشمن اصلی طاعونه یا گرما. شیونها اونقدر زیاد شده بود که دیگه کسی به شیون دیگری گوش نمیداد. وضعیت شکننده شهر با خبرهای اغراق‌آمیز در هم آمیخته بود. روزنامه ها به شایعات دامن می زدن و رادیو شبان روز آمار کشته شده ها رو می داد. پلیس هم سعی می کرد جلوی شایعات رو بگیره، برای نظم عمومی سختگیری بیشتری به کار بگیره. تارو هم همچنان مشغول یادداشت‌هاش بود. مسافرهایی که در شهر مانده بودند مجبور شدند خانه اجاره کنند. هتل ها روز به روز خلوت‌تر می شدند. هتلداران بیش از همه متضرر شده بودند. دیگه مسافری به شهر نیومده بود. پدر پانرو هم همچنان وعظ می کرد و به مردم وعده رحمت می داد. تارو نوشته بود:
کسی جز مرسا توی شهر نمی خنده. مرسا به طرز جنون‌آمیزی می خندن. صبحا وقتی نسیم خنکی می وزه تا اونم دست از کار می کشه. اون وقت مردم کمی فرصت می کنن به کاراشون برسن. مغازه ها بسته و روشون نوشته شده تا تموم شدن تا اون تعطیله. دستفروش ها توی هوای خنک صبحگاهی چیزایی می فروشن. خیلی ها می گن شاید پاییز وضع بهتر شه. اما هنوز صحت و درستیش معلوم نیست. کاغذ هم کم شده. روزنامه ها با تعداد صفحات کمتری چاپ میشن. مردم تو صفحه تراموا پشت به هم میستن تا نفسشون به هم نخوره و احیاناً بیماری رو رد و بدل نکنن. بعضی از جوانها با نادیده گرفتن بیماری با طاعون مبارزه میکنن. ساعت 2 نشده همه کسب و کارها و رفت و آمدها تعطیل میشه تا صبحگاه خنک بعدی.
شبی که تارو به دیدن دکتر ریو اومد، مادر دکتر گوشه سالن نشسته بود. مادر تمام روز با دست‌های حلقه شده و چشم به در منتظر می‌نشست. ریو بارها از خودش پرسیده بود مادرش منتظر چیه؟ حالت صورتش گاهی از غم به شادی و از شادی به اضطراب می‌نشست. مادر پرسید:
امروز چطور بود؟
مثل هر روزی که خوب نیست.
بله، می‌دونم. شیرایی که به مردم میدن خاصیت نداره. واکسنا هم کمک نکرده. اگه همه چی خوب بود بیماری باید 3 ماه تموم میشد.
داروها و تشخیصها باید عوض بشه. بیماری هر روز به یه شکلی در میاد. فکر کنم یه همگیری دوباره هم تو راهه. این دفعه ریه رو هم درگیر میکنه. دیگه هم منتظر ندونم کاری ما وای نمیسه. میزنه. فرماندار فعلا دور خودش داره میچرخه. یکم معطل کنه موج دوم بیماری شروع میکنه. ببینم مادر، شما ترسیدی؟
آدمی به سن و سال من از بلندی نمی ترسه. در ضمن همسرت تلگراف زده، حالش خوبه.
میدونی مادر، می ترسم فقط برای دلخوشی من نوشته باشه. همون موقع تارا اومد و توی اتاق کار ریو نشستند. تارا گفت:
اومدم چند تا سوال بپرسم. اول اینکه تا 2 هفته دیگه وقتی بیماری شدت بگیره تیم پزشکی و مقامات شهری چه کاری ازشون برمیاد؟ اصلا کافی هستن؟ شما که تنهایی از اختش بر نمیایین. تیم پزشکی و مراقبتی شما کم و ناقصه. فکر نکنم فرصت بازسازی یا مجهز کردنشو داشته باشین.
خب
راه حلم اینه. فرمانداری باید از نیروهای مردمی استفاده کنه.
فرمانداری برای گرفتن هر تصمیمی تردید داره.
اگر نیروهای داوطلب کمک بگیره کارش راحت تر میشه. من دلم نمیخواد بمیرم. برای همین برنامه منظمی دارم. غیر برنامه دوستای زیادیم توی سنفا و شغلای مختلف دارم. تو اکثر نشستان بودم.
من فکر شما را قبول دارم، چون معتقدم انسان همیشه به مشورت نیاز داره. طرحتون رو به فرمانداری میدم، فقط دلتون باشه کار ساده ای نیست. نه کار شما و نه رضایت گرفتن از فرمانداری.
متوجهم. یه سوال دیگه هم داشتم. نظر شما درباره موعظه های کشیش پانلو چیه؟ شما هم مثل کشیش فکر میکنید؟ یعنی بیماری چیزای خوبی داره؟ مثلا آدمو به فکر میندازه؟
بله، مثل هر بیماری دیگه. فقط تسلیم شدن در برابر بیماری از نشانه های عقل نیست. کشیش پانلو آدم اهل مطالعه‌ایه، اما قد من مرگ ندیده. تو وقتی مرگای زیادی ببینی دیگه به حقیقت یا رازی که مرگ داره فکر نمی کنی. به مداوا فکر می کنی.
برای همین پزشک شدی؟
من هیچ وقت درگیر ایثار یا خدمت مردم نبودم. اولا اصلا رشته پزشکی رو دوست نداشتم. من پسر کارمندی بودم که میخواستم خودم رو بالا بکشم. در ضمن به شغلم احتیاج داشتم. پزشکی هم شغل بود هم شأن اجتماعی داشت. اما همیشه از رنج بیمارا رنج می بردم. از بیماری که خودش مسبب بیماریش نبود رنج می بردم. از شیون همراهان بیمار رنج می بردم. میگن پزشکا به مرگ بیمار عادت می کنن. ولی من هیچ وقت به مرگ بیماری عادت نکردم. من فقط با همه وجودم سعی کردم بیمار رو نجات بدم.
من شما و تلاشتون رو برای بهبود حال جهان میفهمم. مرگ واقعا خستگی ناپذیره.
ریو گفت همه میدونن که مرگ وجود داره، اما باعث نمیشه کسی زندگی نکنه.
برام قابل تصوره که طاعون چه مفهومی براتون داره.
بله، شکستی پایان ناپذیر.
دکتر، شما زندگی کردن رو از کجا یاد گرفتی؟
از فقر و روزهای سخت. فردا بیاد بیمارستان واکسن بزنید، کمک میکنه بیشتر دوام بیارید.
واکسن ها خیلی هم موثر نیستن، خودتون هم اینو میدونید.
بله، ولی یه جور فرصت موقته. رمز و رازهای هستی زیاده، ما نمیدونیم بعدش چی کشف میشه.
چه چیزی شما رو وادار میکنه شبانه روز به مریضا سر بزنید؟
اخلاق.
چه جور اخلاقی؟
اخلاقی که به درک حقیقت کمک کنه. طبق قرار تارو گروه ویژه‌ای را انداخت و آموزش ها را شروع کرد. کار با هیجان زیادی شروع شد، اما سختی کار عده‌ای را از میانه راه خسته کرد و پشیمان. تارو سعی کرد با تشویقشون به نیکی و خیر برای دفع شر انگیزشون رو بالا ببره. می گفت
افکار شرور حاصل نادانیه. چه بسا آدمی که خیال میکنه قصد خیر داره، اما چون نادونه دست به جنایت میزنه.
او به دیگران آموزش های بهداشتی میداد و مرتب یادآوری میکرد نهضتشون تا وجود آخرین بیمار ادامه داره. تا اون فقط برای چند نفر نبود، بنابراین همه باید کمک میکردن. اونا درست وسط چنگال های تا اون بودن، پس باید کاری میکردن. در واقع پیام‌آور نوعی از همزیستی شهری شده بودن. پیامی که میگفت همه باید برای هم تلاش کنند. کار مبارزه به آنجا رسید که دکتر کاستل کهنسال هم با همه وجود به ساخت سرم‌ها و واکسن‌های جدید و مؤثر پرداخت. گراند هم به نحوی دستیار دکتر کاستل شده بود. کاستل قصد داشت هر چه زودتر تأثیر واکسن‌ها رو ببینه. مردم هم به گروه داوطلبا اعتماد کرده بودن و کمکشون می‌کردن. کمک می‌کردن راه‌های نفوذ طاعون رو ببندن. تا اونجا که میشد همه جا را زندوفونی میکردن. بعضی ها به پزشکا کمک میکردن تا زودتر به بیمار را برسن یا برای انتقالشون به بیمارستان کمک میکردن. دکتر ریو همواره تحسینش میکرد. تا اون رفتار عاقلانه‌ای نداره و تو چاره‌ای نداری جز اینکه از خودت مراقبت کنی. گراند و تارا و ریو گروه کوچکی شده بودن. گاهی لابلای کارهای زیاد با هم گفتگو میکردن. تا اون آزمون خوبی بود برای همه. بعضی ها از وسط تا اون امید و زندگی رو یافته بودن، همانطور که داوطلب ها هم آدم های امیدوارتری شده بودن. گاهی ریو به شوخی از گران میپرسید زن اسب سوار داستانت چه میکنه؟
یورت میمیره، هنوز یورت میمیره.
گران بارها جمله اول کتابش رو عوض کرده بود، هر بار هم جمله تازهی که نوشته بود برای ریو میخون، اصلا تغییر هر کلمه ای رو خبر میده. او برای شخصیت داستانش راه جنگلی و پر از گل و درختی را تصور کرده بود. اون هم از ذهن کارمندی که در شهری ساحلی و خشک زندگی میکرد. مردی که در شهری تا اون زده دنبال نابترین کلمه برای وصف جنگل و صبحگاه بهاری میگشت. برای دشتی پرگل که زن زیبایی از آن بگذرد. تازه مطمئنم بود روزی ناشی را براش کلا از سر بر میداره. اما هنوز نمیدونست که جملهشو چطوری تموم کنه. آدمهایی که با دیگرون فرق دارن دیده میشن. اصلا نمیشه که نادیدشون بگیری. اما برای راوی آدمهای معمولی بیشتر مد نظر بود. آدمهایی که خیرخواهند، حتی اگه کار زیادی هم ازشون بر نیاد. رفتار قهرمان فرق میکنه. او رو از روزمره جدا میکنه. او هرگز در بند کمی و کاستی نیست و خستگی رو نمیشناسه. قهرمان تمام ترسهایش را زیر ردای قهرمانیش پنهان میکند تا دیده نشود. بیرون از اورلان مردم شهرهای دیگر هیاهوی به پا کرده بودند. همه با اهالی شهر ابراز همبستگی میکردند، کف میزدند و تشویق میکردند. گاهی هم صدقاتی از آسمان برایشان میریختند، اما بیشتر هیاهو بود. دکتر ریو هر وقت چنین اخباری را در روزنامه میخوان خلقش تنگ میشد. میدانست مردم شهرهای دیگر دروغ نمیگویند، اما جنس هیاهویشان با آدمهایی که توی اورلان با تو اون درگیر بودند فرق داشت. با آدمی مثل گران که وسط طاعون از جنگل پرگل و درخت می نوشت. با تارو و گروه قهرمانش. زبان اعداد و قراردادها حسی ندارند. مخصوصاً از دور. فریاد تشویق مردم خیلی دور بود، کمکشان نمی کرد، اما همین که پیامش آزادی و سلامتی برای همه بشر بود جای خرسندی داشت.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا، www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
موج جدید طاعون در راه بود. تلاش بخش اداری شهر روزهای اول با سر و صدا شروع شده بود، اما حالا فقط به بستن درهای شهر رسیده بود و دیگر هیچ. دکتر ریو و کاستلو تارو امور داوطلبان و اداره بهداشتی شهر را به عهده داشتند، اما هنوز نه به تولید واکسن رسیده بودند و نه اقلام بهداشتی دیگر. راوی میگوید هر کسی به اندازه غرورش با طاعون میجنگد. اگر کسی ادعای راه حل یا عمل قهرمانانه ای داشت، حتی با وجود اقلام بهداشتی و واکسنها باز از طاعون شکست میخورد. کار شکنی ها و سنگ اندازی ها هم کم نبود. از آسمان هم کمکی اگر می رسید توی راهروهای پیش در پیچ اداری گم می شد یا آنقدر می ماند که بی مصرف شود. مردن امر مقدسی شده بود و زنده ماندن دور و غیر قابل دسترس. رامبر روزنامه‌نگار عاشق هم دل به دریا زده بود. قصد داشت با راه حل‌های شجاعانه و جسورانه هر طور شده جوانان را وادار به فرار از شهر کند که البته موجب فرار خودش هم شود. رامبر از طرف مقامات شهر به رهبر توطئه‌گران تبدیل شده بود. کسی که قصد داشت نظم عمومی را به هم بزند. به شدت زیر ذره‌بین مقامات بود که دوباره به دیدن ریو آمد. اما ملاقات دوباره و طرح خواستهش همچنان بیفایده بود. ریو به رامبر گفت دنبال فکر تازه‌ای باشه برای زندگی و دوام آوردن توی شهر. رامبر ناامید و عصبانی به تارو برخورد. تارو براش پیشنهاد تازه‌ای داشت. گفت
من تو رفت آمدهای زیادی که به کافا داشتم با چند نفر آشنا شدم که برای رفتن کمکت میکنند.
شهر درگیر کالاهای قاچاق بود، خصوصا قاچاق سیگار که روز به روز قیمتش بالا میرفت. تارو قاچاقچی ها رو میشناخت، حتی به او پیشنهاد کار هم شده بود، اما او تمایلی به این کار نداشت. بعد از اومدن تاون حالش دگرگون شده بود و تصمیم گرفته بود به شهر کمک کنه. تارو به رامبر گفت
همراه من بیا.
بعد از ظهر بود. آفتاب مردم و زیر سایه ها کشنده بود. هوا گرم و سوزنده بود. از اون گرماهایی که ممکن بود جنگل ها رو به آتیش بکشه و آبادی ها رو خاکستر کنه. شهر قوار گرفته و گرم و ساکت بود. تارو گفت
انقدر هوا گرمه که حتی سگو هم عادت به پهلو خوابیدن یادشون رفته.
از میدون اصلی شهر گذشتند و از چند محله پایین رفتند. به یه کافه رسیدن که با سایبون زردی جلوی آفتابو گرفته بود. عرق ریزون پشت صندلی نشستند. کافه کهنه بود و کثیف. چوتی پروبال ریخته ای هم گوشه نشسته بود. مگس هم روی میزا میچرخیده. یه مرد کوتاه قد از بیرون اومد و یه دست برای تارو بلند کرد. تارو پرسید
دوستمون امشب میاد؟
همون ساعتی که خبر دادین میاد.
مرد دستشو با پیشبند پاک کرد.
آقا میخوان کار کنه؟
بله، برای همین اومدیم.
پس شم اینجا باشین خبر میدم.
تارو و رامبر بلند شدن و بیرون رفتن. رامبر گفت
جنسو میبرن بیرون شهر؟
بله، و چیزایی که میارن جرون میفروشن.
کاملا غیرقانونی؟
بله، کاملا غیرقانونی.
شب وقتی برگشتن یه مرد با پیرهن گشاد و دکمه های نبسته بی قید نشسته بود. مرد سلامی کرد و گفت
بیرون حرف زنه.
به طرف بندر رفتن. مرد که اسمش گارسیا بود همه چیزو درباره جنس و کارا گفت. تارو رامبر رو معرفی کرد. گفت
میخواد کار کنه، اما مهمترین هدفش بیرون رفتن از شهره. نامزدش تو فرانسه است و خودش اینجا گیر افتاده.
شغلش چیه؟
روزنامه‌نگار.
حرفه‌ای که سرایش فقط حرف زدنه.
با هم به دکه رفتن که ساردین میفروخت. گارسیا قرارها رو گذاشت و گوشزد کرد. تصمیم گیرنده اصلی راول بود، پس باید منتظر نتیجه موند. رامبر تشکر کرد و گارسیا هم گفت
مهم نیست، روزنامه‌نگار در هر صورت جبران میکنه.
پس فردا سر قرار رفتن. قرارشون جلوی گمرک بود که حالا بیمارستان شهر شده بود. تارو گفت:
نمیدونم انسان رو چه حسابی انقدر اصرار داره در حرکت باشه. مدام جایی باشه و راه بره. به نظرم جالبه. تا اون باعث شده همه اینجا جمع شن. همین موضوع خطر مریض شدن رو بالا میبره. گاهی با خودم میگم مشکلی نیست. همیشه خطر هست. حتی وقتی از خیابون رد میشی.
دکتر ریو هم رسید. همزمان پلیس هم اومد. رامبر عقب‌تر ایستاد. تارو با بازرس خوشو بشی کرد. بازرس گفت:
وضعیت سختیه. شنیدم سازمان آموزش بهداشت رو انداختن. راستش من نمیدونم کار شما چقدر لازمه. مگه قرار بیماری بیشتر شه؟
باید امیدوار باشیم که نشه.
بله، باید امیدوار باشیم. مشیت الهی غیر قابل پیش بینی.
کار بازپرس بیشتر شده؟
اتفاقا کارهای روزمره‌ای که همیشه داشتیم کمتر شده. گمونم فرصت خوبیه برای مسئولین وقت تلف کن. احتمالاً ممنون قضا و قدرن.
وقتی بازپرس رفت، گارسیو اومد. گفت:
باید منتظر باشی. راول کمی دیر میاد.
خانواده ها توی هم میلولیدن. اغلب برای بیمارشون قضا آورده بوده. سرگشته و نگران بودن. برای گرفتن اطلاعات به کسی چنگ میزدن. راول اومد. مردی بود بلند قد و درشت که با وجود هوای گرم کت و شلوار رسمی تنش بود. برامبر گفت:
رفتن شدنیه. 10,000 تم آب میخوره. فردا تو رستوران اسپانیایی.
باشه، قبول.
فردا زور توی رستوران اسپانیایی راول گفت:
تو سمت رو به مقصد میرسونه. نگهبانی هم که با اونا هستن کمکت میکنن. تو رو میبرن بیرون.
راول بازیکن فوتبال بود. همین موضوع باعث گفتگوی گرمی بینشون شد. شب رامبر رفت پیش ریو. بهش گفت:
همه چیز برای رفتنم آماده است. راستی الان اوضاع بیماری در چه وضعیتیه؟
ریو گفت: بیماری پیش میره چون ما دارو و وسایل پزشکی کافی نداریم. حدود 10 پزشک داوطلب و 100 نفر کادر درمانی هم از بیرون اومده. الان ظاهرا تعداد کادر درمانی کافیه، اما اگه شیوع اوج بگیره اصلا کافی نیست. تارو اومد و خبر داد که کشیش پانلو هم قراره به اونا کمک کنه. رامبر شرمنده گفت:
من آدمی نیستم که به راحتی دیگرانو در شرایط سخت بذارم و برم، اما واقعا باید برم. خواهش میکنم منو ببخشید.
رامبر صبح فردا طبق قرار جلوی کلیسا ایستاد. نسیم صبحگاهی میوزید و گاهی که ابرهای توی آسمون سایه مینداختن. مردم توی کلیسا آواز میخوندن. بعد دست جمعی بیرون اومدن و مجسمه های مقدس رو حمل کرد. مجسمه هایی که احتمالاً شتاب زده ساخته شده بود تا به دعاها برسند. دسته های سیاه‌پوش به هم می‌پیوستند و گروه بزرگی را تشکیل می‌دادند. همه زیر لب زمزمه‌وار دعا می‌خواندند. سر رامبر از دیدن مردمی که مثل موج حرکت می‌کردند گیج می‌رفت. دیگه طاقت نداشت. داشت سیگاری روشن می‌کرد که از دور راول اومد. گفت:
کارا همیشون طوری که می‌خوای پیش نداره. قرار باشه برای فردا. فردا حتماً می‌ری.
رامبر هم رفت. او از کنار یادبودی که برای مردگان کنار ساحل درست کرده بودند رد شد. همزمان سعی کرد اسامی تک تک آدم‌ها رو بخونه. فردا صبح طبق قرار حاضر شد. دو پسر جوان از دور اومدن و نزدیکش نشستن. بهش گفتن فردا شب ترتیب رفتنشو میدن. رامبر بازم برگشت. شب تارو رو دید. با هم به یه کافه رفتن که ریو هم بود. رامبر گفت:
هنوز کارم گیر داره، اما خیلی زود میرم. من آدم صبوریم.
ریو گفت: ای کاش پیش ما میموندی. هفته آینده حمله دوباره بیماریه. اگه بودی کمک خوبی میشدی. تارو هم گفت:
اگه بودی آموزش های پزشکی جدی تر میشدن. مگه اینکه به آموزش های ما اعتقادی نداشته باشی.
رامبر گفت:
آره، گمونم روشتون قدیمی شده. باید دنبال راه جدید تری باشین.
رامبر فردا شب باز هم سر قرار رفت. توی یه رستوران نشست و انتظار کشید. رستوران تعطیل شد و کسی سر قرار نیومد. یاد ریو افتاد. به او گفته بود: اونقدر درگیر مسائل رفتن خواهی شد که اصلا یادت میره تمام سختی ها برای دیدن همسرت بوده. چند روز بعد که رامبر دوباره راول رو دید، راول گفت:
ببین، بعد از صبح جایی که آدم هم هستم میریم. اونجا حتما راه فرارت رو پیدا میکنیم. یادت باشه حد چقدر تو منطقه دفاع واسی خطرناکتره. باید حمله کنی. حمله.
فردا صبح به خونه آدم های راول رفتن. کسی نبود. پیغام دادن که ظهر به دیدنشون برن. ظهر هم قرارشون به هم خورد و همه چیز به فردا موکول شد. شب دکتر ریو و تارو رامبر رو دیدن. رامبر گفت:
شما هنوز راه حلای درست رو نشناختید.
ریو گفت موافقم، درست مثل نشناختن خودت آقا.
کار گروه های آموزشی به کجا رسید؟
تارو گفت
بد نیست، به 5 گروه درست حسابی رسیدیم.
رامبر کلافه و خجالت زده گفت
من به شما و کاری که میکنید زیاد فکر میکنم. من برای کمک نکردم به شما دلایل خودم رو دارم. ضمن این که فکر میکنم من یه جایی سهم خودم رو تو مبارزه با طاعون دادم، همونطوری که تو جنگ اسپانیا دادم. من به خیلی چیزا فکر میکنم.
تارو گفت
به چی مثلا؟
شهامت. انسان با شجاعت قادر هر کاری انجام بده، حتی کارهای خیلی بزرگ.
نه، احساسی که باعث میشه فکر کنی هر کاری بخوای انجام بدی خود بزرگبینیه، شجاعت نیست.
متاسفم، اما اگه کسی نتونه رنجه طولانی رو تحمل کنه یا زیبایی ها و خوشبختی ها رو نبینه، پس توان و امکان کار ارزشمندم نداره. شما جرأت دارید برای عشق بمیرید؟
الان جواب دادن به این سوال برام سخته.
شما توان دارید برای یه فکر بمیرین؟ من کسایی رو دیدم که حاضرن برای یه فکر بمیرن. قهرمان گرایی یعنی خیال بافی. چیزی به اسم قهرمان وجود نداره. انسان زندگی میکنه و برای چیزی که دوست داره میمیره.
ریو که ساکت بود و گوش میداد گفت رامبر، انسان فقط اندیشه نیست. رامبر بلند شد.
چرا هست؟ یه اندیشه کوتاه، مخصوصا وقتی روش رو از عشق برمیگردونه. ما قدرت خلق عشق نداریم. ما فقط منتظر عاشق شدن میمونیم و اگه اتفاق نیفتاد تو خیال قهرمان شدن فرو میریم.
ریو خسته بود. جوری حرف زد که بحثشون خیلی ادامه دار نشه. گفت من برای انتخابت بهت تبریک میگم. دورنمای انتخاب عشق زیباست. باید بگم که الان مسئله قهرمانی نیست، مسئله درستی و صداقته که احتمالاً خنددار هم به نظر میاد. تنها راه مبارزه با طاعون درستیه.
تعریف شما از درستی چیه؟
من نمیدونم تعریف فلسفی درستی چیه. من فقط میدونم ما باید به وظایفمون عمل کنیم.
درست انجام دادن شغل کار خوبیه، اما ارزشای بالاتری هم هست. عشق از همه چیز بالاتره.
ریو ایستاد و گفت در هر صورت من شما و عشقتون رو تحسین میکنم.
شرافت و عشق هر دو ارزشمنده، فرقی نمیکنه.
ریو گفت وظیفه ما فقط کار کردنه. بعد بلند شد که بره. تارو هم پشت سرش. تارو در آخرین لحظه به رامبر گفت
میدونستی همسر دکتر همین شهر کناری تو آسایشگاه بستریه؟
رامبر احساس که از سرش داره گیج میره. فردا صبح رامبر به دکتر ریو تلفن کرد.
تا وقتی اینجا هستم میتونم بهتون کمک کنم؟
بله رامبر، ممنونم. همین که صبح شد تا یه هفته بعدش زندانیان شهر طاعون زده با همه وجود کار کردن. میدان مبارزه با طاعون فرصتی بود برای خلق کشف استعدادهای تازه. رامبر خیلی زود یکی از مؤثرترین آدمهای گروه شد. اونا ایمان داشتن که مردم تلاشاشون رو میبینن و توی دلشون تحسینشون میکنن. درست وسط تابستون بود. بیماری مصری زورش چند برابر شده. یادداشت‌های راوی میگه روزگار سختی بود. دفن عاشقان سخت تر و رنجاورتر. همه سختی‌ها به کنار، باد عجیبی هم وزیدن گرفت. بادی که مانعی برای وزیدنش نبود. باد داغ کوچه به کوچه شهر تا اون زده بیدرخت رو میگشت و بیماری رو پراکنده میکرد. همه جا خشکتر و خاکستری تر شده بود. مردم مجبور بودن از دریا آب بیارن و صد شهر رو خنک کنن. قربانیان روز به روز زیادتر میشدن و دیگه محله امن نبود. صدای آمبولانس یک بند قطع نمی‌شد. بیماری در کمین هر دری نشسته بود. خیلی‌ها عقیده داشتن محله‌های آلوده‌تر را قرنطینه کنند، مانند زندانی در دل زندان. خیلی‌ها سعی می‌کردند بخشی از خانه‌شان را آتش بزنند تا قسمت‌های آلوده از بین برود، اما گرما و خشکی به آتش پروبال می‌داد. آن وقت مهار آتش فاجعه بود. مسئولان نمی‌دانستند راه جلوگیری از آتش زدن خانه‌ها چیست. چطور به مردم بگویم خانهشان را آتش نزنند؟ در خانواده‌های پرجمعیت کار مهار بیماری سخت‌تر بود. هر فردی از هر سوی شهر تا اون را با خودش به خانه می‌آورد. محله‌های شلوغ، اجتماعات، مراسم‌های کلیسا و پادگان‌ها بزرگترین منابع شیوع بودند. آنها غذای لذیذ طاعون به حساب می‌آمدند. دیگر بالادستی نسبت به زیردستش برتری نداشت و در امان نبود. اصلا بالا شهر و پایین شهر در کار نبود. دوره عجیبی بود. انگار تا اون مأموریت داشت بالادستان را اسیر خودش کند و جلوی چشم زیر دستان خارشان کند. مهم نبود کی هستی، خانه‌ات کجاست، پدرت کیست، شغلت چیست. همه به یک اندازه آدم بودن و به یک اندازه آسیب پذیر، به یک اندازه در خطر و به یک اندازه بیچاره بودند. کار که به اینجا رسید، عده‌ای ریختند و در انبارها را شکستند و غارت کردند. اموال اداره ها را دزدیدند و فروشگاه های بزرگ را خالی کردند. آدم ها بدتر از باد داغ سوزاننده توی شهر را افتاده بودند و همه چیز را ویران می کردند. مردم مثل سیلی ویران کننده شهر را می شکستند و جلو می رفتند. فکری پشت یورش ها نبود، آدم به خصوصی هم رأسشان نبود. کسی در مورد شورش آنی که منجر به فاجعه باشد برنامه ریزی نکرده بود. همه چیز آنی اتفاق می افتاد و همه شهر را در بر می گرفت. حتی میان آتش زدنها و سوزاندنها گاهی مالک املاک آتش گرفته هم بود، اما کسی اعتراض نمی کرد، مقاومت نمی کرد، تا اینکه نظامی ها وارد عمل شدند. آنها به سوی مردم شلیک کردند و دو نفری را هم با تیر زدند، مگر مردم بترسند. اما برای مردمی که شبیه سیل شده بودند صدای چند گلوله ترسی نداشت. تا اینکه شب همه را آرام کرد، کوچه ها خلوت شدند و مهتاب کمرمقی بر کوچه ها تابید. راویان میگویند علاقه ای ندارند که از خاکسپاری آدمها و سوگواریها چیزی بنویسند. خاکسپاریها کوتاه و ساده بود. فرصت نبود، چون چند دقیقه بعد مرده دیگری را به خاک میسپردند. کلیسا را تعطیل کرده بودند چون نیاز به تشریفات نبود. کشیشها به سرعت در گورستانها و بر بارین مردهها دعا میخواندند. گورستان به دو بخش زنها و مردها تقسیم شده بود. کتان برای کفن کم شده بود و تابوت سازها از تعداد مرده ها عقب افتاده بودند. با شدت گرفتن بیماری دیگر قسمت زنان و مردانه هم نادیده گرفته شد و به جای کفن بر سر مرده ها آهک ریختند. ابزار و وسایل کم بود. آدم ها هم کم شدند. مردشورها با مریضها می مردند و کسان دیگری جایشان را می گرفتند. پرستارها می مردند و آدم های غیر متخصص جایشان را می گرفتند. گورکنها هم می مردند و بقیه جایشان بیل می زدند. دکتر ریو تمام سعیش را می کرد. اما دیگر نه دکتر معنای جداگانه‌ای داشت و نه واکسن و باد و گرما اسمهای جداگانه‌ای بودند. همه چیز فقط یک اسم داشت. تا اون. و به دنبالش مرد. مردم یا مرده بودند یا بیکار، اما از هم نپاشیده بودند. وضع بد و ترسناکی بود، اما گروه های داوطلب با نظم کارشان را می کردند. دفن و معالجه و کار سر جای خودش بود. مشکل بعدی گورستان ها بود. گورستان ها دیگر جا نداشتند. ناگزیر جلوی چشم مردم اجساد را تشییع می کردند، اما بعد همه را در گودالی می گذاشتند و رویشان آهک می ریختند. کوره جسدسوزی هم جوابگوی اجساد نبود. برای همین کوره دیگری راه انداختند و مسیر تراموا را تا ساحل ادامه دادند. صندلی های تراموا را در آوردند و اجساد را باهاش هم کردند. نه، تا اونی که روزهای اول دکتر ریو دربارش حرف زد این نبود. تا اون موزی بود. گاهی عقب می نشست، بعد راهش رو به طرز ظریف و خبیثانه از جای دیگه در تن و جان مردم باز میکرد. اما راوی در کشاکش مصیبت‌ها هرگز چشمش را روی زندگی که در جریان بود نبست. او هرچه دید نوشت. راجع به تک تک مردم شهر نوشت. شهری بدون قهرمان، بدون داستانی پرکشش و بدون ناجی. همه چیز همانطور که واقعاً بود. اجازه نداد با پرگویی حتی یک نفر از دست برود. زمانی که مصیبتی جمعی بر همه وارد می شود، آرزوی جمعی مردم، نفرت و رؤیاهایشان همه شبیه به هم می شود. مردم گاهی فکر می کردند بیماری هر آنچه داشتند با خود برده و رنجش تا قرنها می ماند. پس متوقف شدن بیماری کجای زندگیشان را نجات می دهد. اما دکتر سعی می کرد به همه بگوید ناامیدی سد است. باعث می شود یخ بزنی و جلو نروی. بعد از ناامیدی مصیبت بزرگتری هم هست به اسم عادت به ناامیدی. در آن صورت هر باد ضعیفی مردم را از پادر می آورد. مرده ها در گذشته مردم مرده بودند و زنده ها در حال بودند و زمان حال امید آینده را رقم می زند. وقتی حال بمیرد دیگر نمی شود به امید آینده بود. اما خیلی از مردم در حال مرده بودند. شاید اگر شغلی کاری بهشان داده میشد، امید برمیگشت. اما دیگر نه روزنامه‌ای بود که امید بدهد یا حداقل شایعه‌ای، نه رادیو برنامه‌های انگیزشی و همبستگی درست می‌کرد. مردم به رویا نیاز داشتند. آنها فقط کابوس و دمل‌های چرکی می‌دیدند، اما رویا دوای دردشان بود. پاییز که شد دیگر شهر شکل شهر نداشت. همه چیز از ریخ افتاده بود. باران و باد رخی برای شهر نگذاشته بود. ریو و دوستانش سخت کار کرده بودند. رامبر هنوز توی شهر بود و اگرچه هنوز رویای فرار داشت، اما با همه وجود کارش را انجام میداد و گراند آمار واکسن و سرم و دارو و مبتلا شدگان را ثبت میکرد. هیچ کدام علاقه‌ای به شنیدن اخبار و آمار و حوادث مربوط به تاون را نداشتند. فقط بیوقفه و خودکار کار میکردند. اما نتیجه چندانی حاصل نشده بود. هرچند نتیجه نگرفتن هم باعث نمیشد از کارشان خسته شوند. به ظاهر ارزش جنگ یا آتش بس برایشان یکی بود. رامبر نمیدانست آنها ارقام و آمار امور را در دست دارند یا بیماری امور آنها را توی دست گرفته و به هر طرف که بخواهد هدایت میکند. گراند اما کمی ضعیف شده بود. اون از اول هم بنیه قوی نداشت. کار و تلاش شبانه روزی به اضافه نوشتن شبانه داستان او را ضعیف کرده بود. از طرف دیگر نامه های همسر ریو که حاکی از سلامتش بود، ریو را مشکوک کرده بود. مبادا زنش برای دلخوشی او می نویسد. پس خودش به مدیر آسایشگاه تلفن کرد و فهمید حال همسرش خیلی هم خوب نیست. اما به شدت تحت مراقبته. ریو با خودخوری تمام در این باره به مادرش چیزی نگفته بود. تارو هم در توصیف شهر و مردمانش کوتاهی نکرده بود. همچنان یادداشت‌هاشو می‌نوشت. خبر خوب واکسن دکتر کاستل بود که کم کم آماده می‌شد. امتحانش کرده بود و جواب نسبی داده بود. اما هنوز تو نتیجه نهایی راه داشت. آنچه دکتر ریو تا به حال به مردم داده بود، کمک نبود. یه مشت آموزش و مهارت برای سلامت بود. بیماری مصری و تلاش‌های بی‌وقفه کم کم ریو رو خسته می‌کرد. در شبانه روز فقط 4 ساعت می‌خوابید. خوب غذا نمی‌خورد و از در و دیوار برایش افسردگی می‌بارید. در کشاکش کار مجبور بود با خشونت دهان بیماران را باز کند و تند آستین لباسشان را بالا بزند. همین مسئله باعث رنجش شده بود. از اینکه فرصت مهربانی نداشت، از اینکه ذاتاً خشن نبود و مجبور بود تند و تلخ رفتار کند. از اینکه مجبور بود پیغام‌های غیرواقعی زنش را تاب بیاورد. همه و همه باعث رنجش می‌شد. از اینکه رفقایش تمام گروه‌های آموزشی از بیماری جا بمانند رنج می‌کشید. از اینکه گروه آموزشی حین برخورد با بیمار اصول بهداشتی را کنار گذاشته بودند رنج می‌کشید. از اینکه خستگی باعث شده بود خیلی‌ها دیگر مسائل پزشکی را رعایت نکنند رنج می‌کشید. مبارزه با طاعون آنها را در برابر طاعون ضعیف کرده بود. تنها کسی که سالم بود و حالش خوب پیرمرد آسمی شهر بود. با شروع پاییز رامبر جدی و کوشا کنار دکتر ریو کار کرده بود. رامبر فقط یه روز سر کار نیومده بود. روزی که رفته بود دوباره راول رو ببینه. راول گفته بود:
دوشنبه 2 هفته دیگه همون روزیه که تو از این شهر میری.
رامبر سعی کرد مشغول کار بشه تا مگر 15 روز زودتر بگذرد. رامبر به کارهای سخت عادت نداشت، اما سعیش را میکرد. ضمن اینکه زیر نظر پلیس هم بود. پلیس با کنایه احوالش رو از ریو جویا شده بود. رامبر حیرت زده شده بود که ریو اصلا کاری به کارش ندارد و در شرایطی که برایش امکان داشته او را لو نداده. 2 هفته گذشت. زمان رفتن رامبر بود. قرار فرار نیمه شب بود. رامبر از صبح به خانه پسرهای نگهبان و مادر پیرشان رفت. پیرزن پرسید:
زنت مهربونه؟
خیلی.
زیباست؟
به نظر من آره.
پس حتما از شهر برو. حتما برو.
باید تا شب خونه پیرزن میمون با پنجره‌های بسته و پرده‌های کشیده. اما بعد از ظهر اونقدر گرم بود که طاقت نیاورد و از خونه زد بیرون. گفت نیمه شب برمیگرده. رامبر یک راست رفت بیمارستان. تارو ضعیف و عرق ریز مشغول کار بود. رامبر با دکتر ریو کار داشت. تارو هم رفت. از یه دالون سبز گذشتن. تا تارو برای خودش و او دو تا کلاه سبز ضد عفونی شده برداشت. رامبل پرسید:
کلاه ها به دردم میخوره یا همین طوریه؟
به درد که میخوره، به دیگران اعتماد به نفس و حس امنیت میده.
ریو سر بلند کرد. تارو گفت:
امشب میره، نصف شب.
رامبل هم گفت:
نه، نمیرم. اومدم بگم همینجا میمونم.
همسرت چی؟
از زمانی که بعد میرفتم خیلی گذشته. هر چی قرار بوده پیش بیاد پیش اومده.
احمق نشو. اینجا کاری چلو نمیره. هر تلاشی بیهوده است. حداقل به رنج دورید پایان بده. رنج مردم اینجا تموم نمیشه. اگه میتونی خوشبختی برو.
خوشبختی من بدون فکر کردن به خوشبختی مردم شرم‌آوره. روزی اول که گیر افتادم میگفتم چرا باید به خاطر مردم شهر مجازات شم؟ اما حالا اوضاع فرق کرده.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
واکسن دکتر کاستل آماده شده بود، اما هنوز درست حسابی آزمایش نشده بود. به سر بچه 10 ساله مبتلا شده بود و درد میکشید. پدر و مادرش هم همراهش داشتن درد میکشیدن. اگه واکسن کاستل جواب نمیداد احتمالاً تا اون تمام آدمای شهر رو میبلید. شاید با قدری حوصله، اما کسی رو زنده نمیذاشت. دکتر ریو تصمیمش رو گرفته بود. بچه رو آماده کردن و واکسن رو تزریق کردند. همه منتظر نتیجه بودن. تا ساعت‌های اول شب خبری نبود. بچه همچنان داشت درد میکشید و دمل‌ها آزارش میدادن. اما صبح نشده بچه توی جاش وول خورد و احساس بهتری داشت. تا صبح از بچه چشم برنداشته بودن. بچه 24 ساعت سخت و پشت سر گذاشته بود. مقاومتش تحسین برانگیز بود. گاهی بهتر می شد، گاهی بدتر. پدرش از دیدن رنج بچه آشفته و کم طاقت شده بود.
اگه قراره بمیره چرا باید اینقدر زحمت بکشه؟ بدون دارو لاغر راحت تر می مرد.
اما بچه کم کم بهتر شد. دست و پای خشکش نرم شد و به حرف اومد. اما حرفش بیشتر فریاد بود. فریادی از سر رهایی و آزاد شدن. از سر اعتراض. انگار صدای اعتراض همه مردم باشه. پدر بچه زانو زد و بی صدا گفت:
خدایا بچه من رو نجات بده. خواهش میکنم، خواهش میکنم.
کشیش پاندو که تمام مدت شاهد رفتار و درد بچه بود نفس آسوده کشید. بچه را تقدیس کرد و رفت. دکتر عصبی و خسته و گیج از کنار پاندو گذشت. توی چشمای پدر نگاه کرد و گفت: این که بچه بود، بی گناه بود. بچه رو تاون گرفته بود. و روی نیمکت نشست. پانلو گفت:
چرا انقدر تند و خشن با من حرف میزنی؟ فکر میکنی من زجر نکشیدم؟ دیدن عذاب بچه برای من راحت بود؟
ببخشید، دلیل خشمم خستگی و بیخوابیه.
گاهی خستگی ها از حد و حساب میگذرن. من این لحظاتو میشناسم، اما یادت باشه عشق کمکت میکنه.
من دنیایی که بچه های بیگناه توش مریض میشن و دوست ندارم عاشق این دنیا نیستم. پانلو غمگین گفت:
میفهمم.
بله، من عشقی که راجع بهش حرف میزنید و ندارم. بهش احتیاجی هم ندارم. فقط چیزی که ما رو با وجود اختلاف نظرامون متحد کرده مهمه.
بله، شما برای سعادت انسان کار میکنید.
سعادت انسان عبارت بزرگیه. برای من فقط سلامتی انسان مهمه. پانلو اندوهگین بلند شد و رفت. ریو گفت: ولی بازم منو به خاطر تندی ببخشید. پانلو دست استخوانیش را بلند کرد.
بله متاسفانه من نتونستم شما را متقاعد کنم.
چه اشکالی داره؟ منم از مرگ و رنج متنفرم، چه بخواید چه نخواید. ما با هم سختی کشیدیم و در حال مبارزه هستیم. پدر پانرو هم واکسن زده بود و دوشادوش بقیه برای مبارزه با طاعون تلاش میکرد. عضو گروه های آموزش سلامت بود. پانلو از رنج دیگران، مخصوصا پسر بچه‌ای که برای بهبودی جنگیده بود، درد کشیده بود. دردی که از ظاهرش به مغزش سرایت کرده بود. برای همین میخواست مقاله بنویسد با عنوان آیا امکان مشورت کشیش با دکتر وجود دارد؟ از عنوان مقاله معلوم بود طوفانی در دل کشیش برپاست. روزی که پانلو قصد داشت مقالش را برای مردم بخواند، باد تندی میوزید. رفتارهای مردم عجیب شده بود. مردم یا اعلامیه پخش میکردند که تا اون خواهد رفت نگران نباشید، یا توی کتابخانه شهر دنبال کتاب میگشتند که اطلاعات بیشتری داشته باشد. بعضی دلیل بیماری را تاریخی و برخی تأثیر تاله و ستاره شناسی میدانستند. به طور کلی مردم مطالب درهم و زیاد و گنگی که منتشر میشد و دوست داشتند و میخوندند. حالا همین مردم مشتری حرفهای سخنرانی بودند که احتمال میدادند براشون تکراری باشه. باد سخت میوزید. ریو هم اومد و بی صدای گوشه نشست. کشیش برای اولین بار به جای اون که به مردم بگه شما، گفت ما. او فاصله تقدس و برتری و کرامتش رو برداشته بود و همتراز مردم شده بود. اون سخنرانی قطعاً برای نسل‌ها ماندگار می‌شد. مردم گفتن کشیش چه قصدی داره؟ چه قصدی داره که اینطور خودش رو همتراز مردم کرده؟ آیا راسته که داره با تیم پزشکی همکاری می‌کنه؟ پان رو گفت
سخنرانی من امتحان سختیه و در شرایط سختیه. اینکه کلیسا تا کجا علم و تحمل میکنه یا چطور بنا به اقتضای شرایط روی خوش نشون میده یا رو برمیگردونه.
ریو نگاه کرد. اولین نفر بیرون رفت. پان رو گفت
نباید برای کسی که تا اون از نزدیک ندیده توضیحش داد. نباید کسی رو از زندگی دلزده کرد. دلزدگی و هشدار با هم فرق دارن. از خودمون میپرسیم آیا انسان بیگناه رنج میکشه؟ چرا کودکی از بیماری رنج میبره با اینکه بیگناهه؟ بی‌انصافی اگر چنین اندیشه ای ما رو در برابر مذهب قرار بده. رنج انسان رو جاودانه میکنه و اون چه کودک گذرونده در قیامت پاداشش رو خواهد گرفت. مگه نه اینکه مسیح بر صلیب رنج برد، اما همون موقع گفت زمان موعود رسیده، باید پذیرفت یا انکار کرد. اوج ایمان مسیح در لحظه رنجش بود. ما بیشتر از اون که دنبال تفسیر و توضیح طاعون باشیم، باید ببینیم از اون چی یاد میگیریم. اون چه از روزهای سخت یاد میگیری با اون چه در خوشبختی میاموزی فرق داره. چه بسا رنج این بیماری فضیلت بزرگی باشه.
سخنرانی او فراتر از انتظار ریو بود. قطعاً سخنرانی برای مردم طاعون زده با مردم در رفاه و بدون مشکل فرق میکنه. شاید اگر طاعونی نبود هرگز چنین سخنرانی هم خلق نمیشد. مردم هم همه میکردند. آن رو گفت
از 81 راهب در طاعون بزرگ شهر مارسی فقط 4 نفر زنده موندن که 3 نفرشون فرار کرده بودند. راهب چهارم با بیماران و اجساد زیاد تنها بود، اما زنده موند.
پانرو با مشت محکم روی میز زد و گفت
برادران، ما باید راهب چهارم باشیم.
همه سکوت کردند. پانرو گفت
در امپراتوری طاعون جای امنی وجود نداره. حد وسطی بین مرگ و زندگی نیست. پس راهی جز مبارزه نداریم.
وقتی ریو از کلیسا بیرون اومد، باد شدیدی از لای در توی کلیسا رفت. ریو تصور کرد کشیش پیر و استخوانی بعد از سخنرانیش دست به کلاه خودش را از باد و باران به خانه میرسونه و احتمالاً دستیار جوانش خواهد گفت سخنرانی پرشوری بود، اما کاش قدری بیشتر ملاحظه میکردید. بیماری که رشد کرد طبق دستور فرمانداری برای حفظ سلامت، پانلو با کشیش پیری هم خانه شد. شبی حال پانلو به هم خورد. سراسیمه به آمبولانس خبر دادند. دکتر معاینش کرد. علائم طاعون نداشت، اما بسیار نزدیک بود. دکتر گفت نگران نباشد، پیشش میماند. اما کشیش گفت
ممنونم دکتر. مردان خدا همه چیزو به خدا واگذار میکنن.
مورد کشیش مشکوک بود. تا حد مرگ سرفه میکرد و تب داشت، اما علامت دیگری نداشت. صبح وقتی جسد بی جانش را دیدند یادداشت کردند مورد مشکوک. باد سرد توی کوچه ها میپیچید، بارون و گلولایم بود. این وقت سال توی عید محلی مردم بر سر مزار مردگانشون میرفتن، اما حالا همه شهر قبرستان بود. شدت بیماری قدری کم شده بود اما ادامه داشت. واکسن‌های دکتر کاستل هنوز در مرحله آزمایش بود و البته قابلیت تولید انبوه هم پیدا نکرده بود. امیدوار بودند با کم شدن قدرت بیماری واکسن‌ها کمک کنند، اما اوضاع تغییری نکرده بود. راوی که در آن واحد نمی‌توانست همه جا باشد، گاه از یادداشت‌های تارو کمک می‌گرفت.
با رامبر از شهر دیدن کردیم. یه طرف شهر با تراموا به قبرستان ساحلی شهر می‌رسید و یک طرف تماماً زمین بایر بود. دیوارهای بلند اطراف ورزشگاه حکم دروازه‌های شهر رو داشت. دروازه‌هایی که بسته بودند. مردم نمی‌دونستن تراموها چه چیزی جابجا می‌کنن. همه در حس بودند. چه بیمارایی که در قرنطینه بودند، چه اونایی که تو خونه‌ها حبس شده بودند. انگار همه به تعطیلی ابدی رفته بودند. سعی می‌کردن به مرگ فکر نکنن، اما موضوع دیگه‌ای هم برای فکر کردن نمونده بود.
تارو نوشته بود:
مردمی که پشت دیوارها توی زندان بودند، از اینکه پشت درها کسی برای آزادیشون تلاش نمی‌کرد، از بشریت متنفر شده بودند. برای بیمارها اردوگاه‌های زیادی ساخته بودند. فانوس دریایی یکسره میچرخید تا کشتی‌ها رو به بندرهای دیگه هدایت کنه. آسمون صاف بود و ستاره‌ها می‌درخشیدند. نسیم بوی ادویه می‌داد. همه جا سکوت محض بود. شب عجیبی بود. دکتر ریو گفت:
هوا اونقدر خوبه که انگار هیچ وقت تا اونی وجود نداشته.
و من گفتم: تا حالا هیچ وقت خواستی بدونی من واقعا کیم؟
شما دوست منی. ما با هم بارا حرف زدیم و افکارمونو به هم گفتیم.
من قبل اینکه به شهر شما بیام گرفتار طاعون بودم. لازم نیست از رنج طاعون بگم، چون اینجا کسی نیست که ندونه مرگ یعنی چی. گفتم: موقعیت خانوادگی خوبی داشتم، خیلی از شماها بهتر. پدرم قاضی بود، مرد موفق و درستکاریم بود، با محبت و گرم بود. اما مادرم سرد و کم حرف. البته منو دوست داشت، به غیر از منم با کس دیگه ی حرف نمی زد. با پدرم رابطه خوبی داشتم. وقتی 17 سالم شد با پدرم به دادگاه رفتم. پدرم می خواست شاهد شکوه دادگاه و صدور رأیش باشم. شایدم در آینده شغلشو ادامه بدم. دادگاه شروع شد و مرد محکومو آوردن. مرد کوتاه بود، با موهای زرد کم پشت. پدرم شنل سرخی روی دوشش انداخته بود و حکم دادگاهو خوند. حکم دادگاه مرگ بود. تمام دنیا دور سرم چرخی. یعنی پدرم هر روز صبح وقتی ساعتو کوک میکرد میرفت حکم اعدام صادر کنه؟ همون روز برای همیشه از خونه رفتم. من از پدرم متنفر نبودم، اما چنان قلبم آتیش زده بود که آروم نمیشد. پدرم و مادرم به فاصله کمی از هم مردن. من فقیر و تنها شدم، ولی زندگی کردم. چیزی منو متوقف نمیکرد الا مرگ. تباهی مرگ نه از زندگیم پاک می شد، نه از بند فکر بهش رها می شدم، تا اینکه وارد سیاست شدم. در دنیای سیاست آدمای زیادی دیدم که برای دیگران رنج می ساختند تا خودشون جنج پیدا کنند. منم تصمیممو گرفتم. با خودم قرار گذاشتم انقدر با ظلم و فساد بجنگم تا رنج مردمو کم کنم. دوستان و یاران زیادی پیدا کردم و دست به مبارزه زدم. از یونان و اسپانیا بگیر تا هر جای دنیا، هر جا آزادی خواهی بود به کمکش می رفتم. یاد گرفتم در برابر آدم های خودخواه و حریص مبارزه کنم. اما هرگز با خشونت موافق نبودم. چیزی به اندازه ترور و بمب‌گذاری وحشتناک نیست. بدتر از اون دار زدن انسانی در ملأ عام. نمی دونم تا حالا صحنه دار زدن رو دیدین یا نه. انسان قرنها شاهد چنین صحنه‌هایی بوده.
هیچ کس نمیدونه چوبه دار با انسان اعدامی چه میکنه. کسی نمیدونه شلیک موقع تیرباران از فاصله 1.5 متری با قلب انسان چه میکنه. کسی نمیگه چون نمیخواد خواب آدمای مرفه و قافل و به هم بریزه. خلاصه چه بدونن و نگن و چه ندونن برای من مسئله سختیه. دوستانی که سعی میکنن قتل‌ها رو پشت نیت غیرخواهانه و آزادی بخششون توجیه کنن برای من بی‌معنی شدن. دلم میخواد به بچگیم برگردم، به زمانی که تصوری از اعدام و آتیش زدن با هیزم نداشتم. به نظر من توجیهی برای کشتن آدم‌ها وجود نداره، نه به بهانه وطن، نه آزادی و نه نجات. من اینجام تا برای انسان بجنگم، ازشون مراقبت کنم، جلوی مرگشون رو بگیرم. بشر همیشه خواسته های گنگ و نامفهومی داره، روشن حرف نمیزنه. همین موضوع هم دلیل خیلی از فجایع شده. من سعی میکنم همیشه روشن حرف بزنم. من میخوام با همه به صلح برسم. ریو هم گفت
وقتی جوان بودم نمیدونستم رنج یعنی چی. از زندگیم راضی و قد خودم خوش بودم، اما کم کم چیستی و هستی زندگی و مرگ برام مهم شد. برام به سوالای بزرگی تبدیل شدند. از اون به بعد آرامشم به هم خورد. هیچ کس هم مقصر نبود الا ذهن جستجوگر خودم. گران خوب دوام آورده بود. کارمند ساده و سخت کوش فرمانداری وسط کارزار تاون بسیار زحمت کشیده بود. زندگی ایران فقط یه پیغام داشت: جهان بدون عشق میمیرد. گران دکتر ریو رو نگاه میکرد و زمزمه وار چیزهایی میگفت.
دکتر، من شما رو خسته کردم. من شما رو خسته کردم.
حرف از دهانش بیرون اومده نیومده روی زمین افتاد. تب داشت و نشانه های بیماری پیدا بود. کسی جرأت نمیکرد نزدیکش بشه. ریو گران رو در آغوش گرفت و روی صندلی عقب ماشین گذاشت. گراند میخواست جای بیمارستان رو به خونه ببره. دکتر ریو و تارا گران رو بردن به خونش، کنار آتیش خوابوندنش.
باید تمام دست‌نوشته های منو بسوزونین، همه رو بسوزونین.
ریو نوشته هاشو برداشت. در تمام صفحات فقط یه جمله به شکل مختلف تکرار شده بود: زنی زیبا سوار بر مادیانی اصیل از جنگل پرگل میگذشت. هر کاری کردن فایده نداشت. گران اصرار داشت کاغذاشو بسوزونه. اونا هم ناگزیر نوشته ها رو به آتش انداختن تا خاکستر بشه. همون شب دکتر واکسن جدید رو بهش تزریق کرد. همزمان به دختر جوونی که تازه آورده بودن هم تزریق کرد. صبحگاه حال هر دوشون رو به بهبودی بود و توی تختشون آرام گرفته بودن. آخر هفته پیرمرد آسمی به دکتر ریو گفت:
من موشا رو دیدم، همه سالم و سرحال از سوراخی به سوراخ دیگه می رفتن.
ریو منتظر آمار و گزارش ها شد. بیماری خونه به خونه عقب نشینی می کرد. بیماری عقب نشسته بود، اما مردم برای برپای جشن خیلی عجله نداشتند. هرچند امید لحظه به لحظه توی دلشون بارور می شد. مردم می دونستن چنگال های تا اون یک بار از تنشون بیرون نمیره. باید صبر می کردن تا بلا کم کم دامنش از شهر جمع کنه و بره. مردمی هم که از هم فرار می کردن حالا با هم حرف می زدن. دوباره رفتارهای انسانی برگشته بودن. واکسن بی نظیر کاستل پیر و طبابت بی نقص ریو جان مردم رو نجات می داد. مردمی که در اردوگاه‌های شهر بودن بیرون اومدن. زور واکسن از بیماری بیشتر شده بود. آروم آروم سینماها و کافه‌ها و رستوران‌ها کارشون رو با احتیاط شروع می‌کردند. مردم می‌خندیدند و شوخی می‌کردند. روزنامه‌ها خبر خوب می‌دادند. قرار بود کشتی‌ها توی ساحل لنگر بندازند.
فرماندار اعلام کرد تا 25 روز دیگه پایان بیماری اعلام خواهد شد و بعد درهای شهر باز خواهند شد.
شهر رو دوباره روشن کردن و مردم منتظر 25 روز دیگه شدن. اما هنوز خانواده هایی بودن که در رو به روی خودشون بسته بودند. میخواستن مطمئن بشن مردمی که بیرونن اتفاقی براشون میفته یا نه. از اینجا به بعد گزارش های تو رو خیلی خوانا نیست. یعنی که بیشتر در مورد حال خودشه و دیگه درباره مردم و بیماری ننوشته. تارو از گران نوشته بود.
گران همچنان حالش خوبه که انگار هرگز بیماری سراغش نیومده.
از مادر ریو هم گفته بود.
زنیه که درداشو تو خودش پنهان کرده. زنیه که هر روز با دست حلقه شده روی زانو به تماشای غروب میشینه.
تارو نوشته بود.
برای اولین بار از سستی و خستگی ترسیدم.
تا باز شدن درها فقط چند روز مونده بود. دکتر ریو احساس خستگی میکرد. حالا که کارا به سامون شده بود، خستگی خودشو نشون میداد. از طرفی هم منتظر جواب تلگراف مرکز درمانی همسرش بود. دکتر ریو به خونه رفت. سرایدار جدید توی دالان بهش لبخند زد. وقتی وارد خونه شد مادر گفت
تارو حالش اصلا خوب نیست.
تارو زیر ملافه ها از تب و لرز شدید میلرزید. به سختی چشم باز کرد و گفت
دکتر تمام تنم داره میلرزه. تمام علائم تو اونو دارم.
دکتر گفت نه، نشانه های بیماری نیست. خودتو بی جهت نگران نکن. مادر ریو از تارو مراقبت میکرد. همین که مادر از تارو فاصله گرفت، ریو آهسته گفت مادر، تارو تا اون داره.
غیر ممکنه.
باید ببرمش بیمارستان. برای شما هم خطرناکه.
ولی من واکسن زدم.
تارو هم زده بود. ولی میبینید که بیمار شده. ریو دوباره به تارو واکسن زد. اما تارو توی چشماش نگاه کرد و گفت
خواهش میکنم حقیقتو به هم بگو.
حقیقت اینه، تو خوب میشی.
من نمیخوام بمیرم. من مبارزه میکنم. نگران من نباش.
فردا بارون و تگرگ سیلاسایی اومد. غروب آسمون کمی صاف شد، اما سرمایه شدیدی بود. حال تارو بدتر شده بود. بیماری با تمام توانش برش تاخته بود. آخرین قربانی تا اون به شدت درد میکشید. ریو گفت دارو هنوز تأثیر کامل خودشو نذاشته. زود خوب میشی. اما بیماری با تمام توان زور میزد. آخرین زور آزمایی بیماری نه تنها دوستش رو از اون میگرفت، حاصل تمام تجربیاتش هم میگرفت. حاصل همه مبارزه ها. دیگه صدای آمبولانسی نمیومد. در عوض صدای پای مردم از توی کوچه ها شنیده می شد. تا صبح چیزی نمونده بود. صبحگاه یکی باید پیروز مبارزه می شد. یا تارو یا بیماری. صبح هنوز بیمار و بیماری مبارزه می کرده. تارو خون بالا می آورد و چشمش به زور باز می شد. واکسن ها قدری جلوی حمله بیماری رو گرفته بودن. اما همه چیز همچنان در دست تاون بود. ریو احساس می کرد خودش هم همراه تارو می میره. مردن تارو در آخرین روزهای صلح از هر شکستی تلختر بود. او مبارزه رو باخته بود و بیرون هوا به شدت سرد می شد. ریو فکر کرد از تا اون چی براش مونده. بیماری که درست نشناختتش و دوستی که تا آخرین لحظه انسان ماند، اما تا اون بالاخره اون رو کشت. همون دم که تارو از دنیا رفت، جواب تلگراف دکتر هم رسید. زنش 8 روز پیش مرده بود. مادر دکتر سرشو گذاشت روی پنجره.
خدای من.
دکتر گفت گریه نکن مادر. از مدت ها قبل میدونست این خبر بالاخره میرسه. بالاخره درهای شهر باز شد. در سپید دمی زیبا با حضور مردم، مسئولان و روزنامه نگاران درها باز شد. راوی هم برای جان موندن از تصاویر آزادی در سرمای صبح کنار دروازه های شهر رفت. از دور صدای کشتی هایی می اومد که به بندر نزدیک می شدند. رامبر پشت دروازه ها منتظر نامزدش بود. خیلی های دیگه هم پشت دروازه ها منتظر عزیزانشون بودند. همه نگران بودند. مبادا یه سال تبعید از اون آدم های دیگه ساخته باشه. آدم هایی که با مردم آزاد دیگه فرق داشته باشه. در شهر اورلان، شهری ساحلی که از شهرهای دیگه به دور بود، همه نوع مردمی زندگی میکردن. سفید، سیاه، از هر زبان و ملیت و قومی. حالا همه دوباره صاحب شهرشون شده بودن. شهری که مهمانش رامبر همراه نامزدش با صدای بلند میخند.
رامبر
عزیزم، باورم نمیشه دوباره میبینم.
فقط دکتر ریو مانده بود، بدون دوست، بدون همسر و سوالهای بی جواب زیاد. تا اون از کجا اومده بود؟ مسئولان شهر چرا از سازمان بهداشت جهانی کمک نخواسته بودن؟ چرا دولت مرکزی گذاشته بود عده‌ای دیوانه امور شهر را در دست داشته باشند؟ چرا هواپیماها پی در پی فرود نمی اومدن و کمک‌های پزشکی نمی آوردن؟ کنار تمام آدم‌هایی که اومده بودن، روزنامه‌نگاران و مورخان و فیلمسازان هم بودن، اما کسی از کوره‌های جسدسوزی حرف نمی‌زد یا ترامواهایی که اجساد را به گورستان می‌بردن. هیچ کس مثل دکتر ریو آمار و گزارش‌های واقعی را نداشت. هیچ کس مثل او مشاهده‌گر و غرق در مردم نبود. کسی که بالا و پایین شهر فقیر و غنی براش یکی بود. فردا مردم لباسهای نو می پوشیدن و با غذاهای اهدایی جشن می گرفتند. در روزهای بیماری تا اون شکل زندگی اجتماعی مردم را تغییر داده بود. مردم فقیر و ثروتمند توی یک شهر قرنطینه شده بودند و بعد در یک اردوگاه و بعد در یک بیمارستان کنار هم بودند. با شدت گرفتن بحران و کمبود بنزین، ماشین‌ها از کار افتادند و همه سوار تراموا شدند. و بدین ترتیب همه شکل هم شدند. بعد از بیماری هم نظافت و وسواس مردم برای حفظ سلامتی جالب توجه بود. کسانی که دوری‌ها رو تاب آورده بودند، مرگ عزیزانشون رو تاب آورده بودند، زندانی بودن در خانه رو تاب آورده بودند، قهرمانان واقعی شهر بودند. کسی مثل تارو که از مرزهای عشق گذشته بود. او به صلح و آرامش به معنای واقعی کلمه رسیده بود. گزارش شهر تا اون زده به اسم کسی تمام می شود که شهر با وجود او، مادر صبورش و حلقه دوستانش دوباره شهر شد. دکتر برنارد ریو اعتراف می کند که خودش نویسنده و گردآورنده مطالب کتاب است. او سعی کرد راوی بی‌طرف و شاهدی باشد که آنچه می بیند نقل کند. او تصمیم گرفت مستبدان شهر را نبیند و تنها مشاهدگر اوضاع و احوال مردم باشد. او و همه مردم در سه چیز مشترک بودند: عشق، رنج و تبعید. دکتر ریو شب به دیدن پیرمرد آسمی رفت. حال مرد همانطور مثل قبل بود. پیرمرد از شنیدن خبر مرگ تارو متاثر شد.
آدم های خوب میمیرن، اما من زنده موندم تا شاهد مرگشون باشم.
ریو اجازه گرفت و از روی بالکن خانه پیرمرد شهر را نگاه کرد. شهر یک سر غرق در شادی و آتش‌بازی بود. شهر بوی زندگی میداد و یاد همه کسانی که رفته بودند از ساحل به مشام میرسید. تا اون زدگان مانده بودند تا بی عدالتی را گزارش بدهند، تا ستمهایی که برشان رفته، تا روزهای تلخ را تعریف کنند. اما ریو می دانست در دل هر شادی تهدیدی است. او چیزی می دانست که مردم شاد شهر خبر نداشتند. تا اون هرگز نمی میرد، ناپدید هم نمی شود. تا اون سالها در وسایل شخصی و لباسها خفه می شود. شاید روزی دوباره به دلیل شوربختی یا جهل آدمها دوباره موش‌ها را بیدار کند تا در شهر خوشبختی بمیرد.